بارنمای PersianSchool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. در اوکراین امروز بر اثر فرود اضطراری یک فروند هواپیمای مسافربری در شرق این کشور، 5 نفر کشته شدند. این هواپیمای آنتونوو 24 متعلق به خطوط هوایی داخلی اوکراین 45 سرنشین داشت که اغلب آنان از طرفداران یک تیم فوتبال آن کشور بودند. در جریان این فرود اضطراری که به علت مه غلیظ و عدم دید کافی صورت گرفته، علاوه بر 5 کشته عده‌ای نیز زخمی شدند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده و سرنوشت یک سرنشین دیگر این هواپیما نیز اطلاعی در دست نیست. فدراسیون جهانی کشتی رسماً به احتمال حذف کشتی از مسابقات المپیک سال 2020 اعتراض کرده و در سایت رسمی خود اعلام داشت از اینکه هیئت اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک ورزش کشتی را که از قدیمی‌ترین رشته‌های المپیک باستان و نوین است از فهرست 25 رشته حاضر در المپیک 2020 حذف کرده، شگفت زده شده و تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا این موضوع در جلسه آینده هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک مورد تجدید نظر قرار گیرد. تصمیم به حذف کشتی از مسابقات المپیک سال 2020 برای نهایی شدن باید در ماه سپتامبر در مجمع کمیته بین المللی المپیک تصویب شود. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران درباره رشد گلسنگ‌ها در آرامگاه کوروش و آسیب دیدن این بنای تاریخی هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا محمدی رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی امروز گفت سه نوع گلسنگ در آرامگاه کوروش رشد کرده که گونه ای از آنها بسیار خطرناک است و میتواند سنگ را تخریب کند. به گفته وی رشد این گلسنگ‌ها در آرامگاه کوروش هخامنشی نتیجه مرمت و تعمیر آن با استفاده از سیمان بوده است. در سالهای اخیر گزارش‌هایی از جاری شدن آب از سقف این آرامگاه منتشر شده که حاکی از وارد شدن آسیب‌های جدی به این بنای تاریخی 2500 سال است. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های تا 5 سال گذشته رو نیز بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من 33 سالمه، همسرم 35 سال از آن بزرگتر، 38 سالشه. 6 سال و نیم ازدواج کردیم، یه دختر 5 ساله دارم. 3 سال از ازدواجمون یک از کشورهای اطراف ایران زندگی میکردیم، الان 3 سال و نیم اومدیم آمریکا. توی مدت البته اول ازدواجمون خوب بود، ولی بعد از تولد دخترم انگار اصلا یه پرده از واقعیت کنار رفت و به وقتی در حول شدم. و مشکل من اینه که مثل یه آونگ ساعت بین دو قطب در حرکت هم. از شما کمک میکنم که بهم بگین که پیشنهادتون چیه. یعنی
مقصود از اولا بعد از تولد فرزند، یکی نفهمیدم ارتباط شد، دومی که مثل آونگ تو این دو تا یعنی چی؟
موقعی که یکم سره بهتره من به این عرصه میرستم که صاحب فرزند دوم بشم، ولی وقتی که سره بد میشه به این عرصه میرستم که فایده نداره، بهتر اصلا جدا بشم.
خب همه آدم ها اینجوری فکر کنن، وقتی خوب و خوش هم میگن چه خوب، وقتی بد بود میگن چرا چنین کاری کردیم. خب اون که غیر عادی نیست، یعنی اگر، ولی داستان آونگ شما رو من نفهمیدم.
خب آونگ این هر وقت به این نکته میرسم که دیگه صاحب فرزند دوم بشم، اونقدر خوشحال نیستم تو زندگیم که بخوام یه آدم دیگه هم اضافه بکنم. یا موقعی که به این نکته میرسم که نباید جدا بشم، چون به هر حال ما یه خانواده مهاجریم تو این کشور، ترس از این دارم خب من جدا بشم با یه بچه تنها تو آمریکا، اونم برام ترسناکه. در همینطور این وقت موندم.
نه ببینید عزیز، مسائل چرا با هم مخلوط میکنین؟ شما اگر فرض حرف اول شما که زیربنای موضوع اینه که شما از زندگی زناشوییتون و رابطتون با همسرتون راضی هستید یا نه، خوشحال هستید یا نه، مسائل و مشکلات اگر هست در چه حدیه، چه کار باید بکنید، اون سواله. وقتی اونو بهش جواب دادید، تکلیف بچه دوم روشن میشه. بنابراین بی خودی چرا موضوع بچه دوم مطرح میکنید؟ بعد با تغییر در اون پایه همه اونا زیر سوال میره. حالا شما رابطه خودتون رو با همسرتون چگونه میبینید؟
من چند تا مشکل اساسی دارم با شوهرم. مشکل اولش مصرف مشروبشه که یعنی دیگه خیلی کلافه‌ام کرده.
نه یعنی نه، ایشون مصرفشون چقدره، چجوریه؟
از نظر خودشون روزی 2 گلاس، ولی از نظر من یه مسئله من با اینه که ایشون وابستگی داره به مشروب. و تو این 6 سال و نیمی که ما ازدواج کردیم ایشون هر شب الکل میخوره، هر شب مشروب میخوره.
خب اگر ایشون هر شب مشروب میخورن در همون حدی هم که شما میگید، به عنوان یه آدم الکلی هستن، خب هر کسی میتونه مسئله داشته باشه. حالا مسئله‌ای که شما با مشروب خوردن ایشون دارید چه هست؟ یعنی ایشون وقتی مشروب میخورن چه میکنن؟ نه اینکه خود مشروب خوردن کار درستیه، ولی چه تغییری و چه تأثیری تو زندگی شما به وجود میاره؟
تغییری ایشون وقتی مشروب میخورن، یعنی از نظر خودشون ایشون شخصیتش اینجوریه که من مثلا رفتم کار کردم الان خستم، یعنی هنگ کلمه خستگی هم هر روز.
نه ببینید عزیز، نه شما ببینید، یه ذره علت گیجیتون همینه. من چیکار دارم به اینکه ایشون دلیلش چیه؟ من گفتم ایشون چرا مشروب میخوره که شما توضیح میدید. من میگم ایشون وقتی مشروب خورد برای شما چه مسائلی، مشکلاتی رو به وجود میاره که فکر میکنید مشروب الان موجب اونه که ما مشکلی داشته باشیم به اسم خوردن مشروب. مشروب خوردن به خودی خودش بده، مثل تون رفتنه، ولی اگر حالا تصادف شده خب قصه دیگریست. من میخوام ببینم که مشروب خوردن ایشون چه تأثیری تو روابط شما میگذاره و مشکلاتی برای شما به وجود میاره که شما در مورد اون اینگونه حساس شدید و برای اون موضوع و مشکل اول زندگیتون شده.
خب مثلا این که ایشون با مشروب ریلکس میکنه، یعنی آدمی نیست که یعنی بود و نبوده ما فرق نمی کنه، ما چه باشیم چه نباشیم ایشون از سر کار میاد مشروب میخوره فیلم نگاه میکنه.
عزیز نه ببینید عزیز، آخه چرا حرفای عجیب و غریب میزنید؟ مثل اینکه بگید من بیام همسر من بیاد خونه میره دستشویی، حالا ما باشیم یا نباشیم، خب اون قرار کار خودشو بکن. یا میاد تلویزیون تماشا میکنه، ما باشیم یا نباشیم، آخه این چه ارتباطی داره؟ علاوه ایشون اگر خودش رو به گفته شما ریلکس میکنه از طریق مشروب، موضوع و مسئله شما چه؟ شما دلتون خواهد از طریق شما خودشو ریلکس کنه؟ یعنی ببینید به موضوع به عنوان شما من بگید مشروب خوردن ایشون بده غلطه، به تدریج مسائل و مشکلاتی به وجود میاره، من اصلا حرفی ندارم، با تون موافقم، ولی من میگم الان که شما دارید این رو به عنوان اولین مسئله زندگیتون مطرح میکنید، به من بگید که جنبه خارجی یا تظاهر این حال ایشون بعد از خوردن مشروب تو زندگی شما چه، میگید ریلکس میکنه مثل که من هستم و نیستم. خب ایشون میتونه بدون اونم باشه، ضمن آدما خونه بیان راه هم میرن بدون که همسرشون مرا باشه.
خب مشروب توی سیستم تاثیر میذاره، آدم مضطربی، استرس داره، وقتی مشروب میخوره زیاد دیگه کاری به کار ما نداره، برای خودش میخواد خودش باشه. خب اینا همه تاثیر میذاره، بعدن تو تصمیم گیری آینده تاثیر
میذاره،
ممکنه
باعث خب حالا نه من میفهمم. خب حالا اون یه بحث دیگری شد عزیز. ببینید
و بعد همین بوی الکلش، من چون دخترم 5 سالشه و همش دوست داره بغل باباش باشه، من اذیت میشم این بوی الکل رو، یعنی بچه یه جورایی داره با اون بوی آشنای دوران کودکیش میشه، من با این مسئله مشکل دارم، نمیخوام این بو باشه، این الگو باشه، این اشتها تو خونه باشه.
خیلی خب متوجهم، بنابراین این حرفتون هم درسته، بنابراین شما حرفتون این است که من همسری دارم که هر شب مشروب میخوره و به دلیل این مشروب خوریش یا به یک اعتبار الکلی بودنش من احساس ناراحتی و خطر میکنم. خب متوجهم. شما قبل از ازدواج با ایشون از این موضوع خبر داشتید یا نه؟
من خبر داشتم، ولی خب ما موقع تو میدلیست زندگی میکردیم، من یه واقعیتیه که من اون موقع اطلاعات نداشتم، فکرم کم چیز بدی از نظر نمیدونم، من به عنوان حالا آدم تحصیل کرده هم هستم، اعتیاد فقط مثلا دراگ بود، آدمایی که مثلا آدم هروئینی، اصلا مشروب حتی خیلی ها تو ایران هم من به خانواده هم میگم از نظر اونا مشروب اعتیاد نیست، این چیز شناخته شده نیست تو میدلیست، و ایشون یه آدم سنتی بود و من دیدم مشروب میخوره، شاید تا یه حدودی هم گفتم خب البته فکرم اشتباه بود، ولی خب خیلی هم پس سنتی نیست مشروب میخوره، یعنی اصلا به نظرم چیز بدی نیومد.
خب یه حالا اون به هر حال عقیده عجیب و غریب شما بوده، چون اصولا در کشورهای میدل ایست به دلیل حرام بودن مشروب اتفاقا نگاه بد و منفی بیشتری تا اروپا به مسئله مشروب. حالا اون به کنار، اون بحث رو بذارید کنار. خب این موضوع اولی است که شما ناراحت بودن، دیگه چی؟
دیگه مسئله بعدی اینه که ایشون یه بی‌نظمی داره، هم یه بی‌نظمی در محیط خونه که بی‌نظمی اقتصادی هم به دنبال هست، ایشون خیلی به هم می‌ریزه، مثلا پوست مبل و مبل نمیدونم لباساش این برام برای که الان دختر کوچیک منم هم همینجوری دائم داره به هم میریزه، و این مسئله او بی‌نظمی اقتصادی هم مثلا تاثیر داره. من یه آدمی هم دوست دارم زندگیم حساب کتاب داشته باشه، مثلا باجه بندی بکنیم ببینیم چقدر میخوریم، چقدر خرج تفریحمونه، نه ایشون نه اسپندر همطور خرج میکنه بی حساب کتاب، مثلا کم نباشه زیاد باشه، اینجوری از این مثلا روزم فشار هست که هم باید بیرون کار بکنم، هم دقیقا 2 روز کامل خونه تمیز بکنم، بعد همش منم که باید صرفه‌جویی بکنم، منم که همش باید مثلا فکر آینده باشم، یعنی این بی‌نظمی هم تو زندگی تاثیر میذاره. تو
ببینید عزیز، ببینید شما قبلا یه جمله گفتید که ایشون استراب داره و فکر کنم حتی استرس یا لغتی تو این چارچوبه به کار بردی، الان هم دارید به بی‌نظمی ایشون اشاره میکنید که احتمالا درسته، ولی ببینید عزیز وقتی کسی مغزش به هم ریخته دوروبرش هم به هم ریخته خواهد بود. شما اگر تازه یه آدم مرتب و منظمی باشید ممکن دوربرتون مرتب و منظم باشه یا نباشه، ولی وقتی یه کسی مغز به هم ریخته یا آشفته ای داره، ذهن به هم ریخته زندگی به هم ریخته هم داره. به من میگید رعایت یه اصولی را حتی در خانه نمی کنه، قبول، اما ماجرای مالی به گونه‌ای که ایشون رو شما معرفی میکنید ممکن آدمی باشه که برخورد درست واقع بینانه با مسائل مالی نداشته باشه، ولی شما هم با حرفایی که میزنید نوعی آدم مضطرب و نگرانی نشون میدی که از اون ور رفتی، یعنی ایشون شاید یه نوع بیبندوباری در جهت دخل و خرجش داره، شما هم از یه طرف نگرانی و وسواس در جهت مسائل مالی. خب هر دوتاش بر اساس حرفای شما افراط است و تفرید و وسطش درسته. اما یادتون باشه ما وقتی با یادم آشنا میشیم میخوایم ببینیم توی همین گونه موارد شبیه ماننده همین، نه اینکه تفاوت اون باشه. یعنی الان شما موردی که میگید نشون دهنده یه تفاوت آشکاری است بین شما دوتا، و بعدم شما اینجوری که من از حرفاتون فهمیدم هنوز ازدواج نکرده از ایران خارج شدید. میشه من بگید یا بذارید ما چند لحظه فرصتی بدیم من اینو عرض کنم، چون شبها آگهی نیست، من نمیگم پیامها بدن که برنامه شب دوچار اشکال نشه، حالا اون هم خودش داستانی است. اجازه بدید که چند دقیقه دیگه با هم صحبتمون رو ادامه بدیم. لطفاً واقعا به این فکر کنید و به من بگید که شما چجوری زندگی رو شروع کردید، ادامه دارید که احتمالاً به اینجا رسیدید، و چرا این تحقیقات شما که آدم دقیق و مرتب و منظمی هستید قبول سر شوهر چند برابر بیشتر دقیق باشید، حتی وسواسی باشید، اونجا باید وسواستون برای شناخت ایشون به کار می‌بردید، این کاری کردید یا نکردید، یا واقعا چه خبر بوده که حالا به اینجا رسیدید، برای که اون یه مقدار من نشون میده که همکنون ما با کی طرفیم. لطفا روی خط باشید، شنگان رجمن با ما باشید.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
رانندگی در حال مستی فقط یک اشتباه محض است. Don't drink and drive. ارنست فوجانی، وکیل شما در امور جنایی. 310-734-0707. عضو سفرشت ایرانیان.
اگر از طرف اداره IRS آدیت شده اید و یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، خانم مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS فردا ساعت 1 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند. مرجان روانبخش.
رادیو ایران 670 AM شما را به شنیدن برنامه‌های ویژه روز ولنتاین دعوت می‌کند. این برنامه‌ها با پشتیبانی هوشنگ متیان، برگزار کننده کنسرت شب عاشقان، پنجشنبه 14 فوریه در مکان تمپل بت ام به شما تقدیم می‌شود.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، میشه یکی دیگه از مشکلاتی هم که باسترم بهتون بگم، یعنی سه تا مشکل اصلی بعد برگردم به گذشته؟
حتما خواهشون.
خب پس مشکل اول شد اصلا، مشکل دوم بی‌نظمی ایشون، و مشکل دیگه این که ایشون یه جورایی، مثلا من شخصیتم یه جوری دوست دارم از سر کار میام با همسرم حرف بزنم، یعنی از حرف زدن، از مکالمه، از دیالوگ لذت میبرم. همین باعث آرامش هم میشه. همکاری بکنیم، با هم یه شام دوره هم بخوریم، با بچه با هم بازی بکنیم. ولی ایشون نه، ایشون نه. یه جورایی تو خودشه، دوست داره بیاد فقط مثلا تنها باشه، بره تو اتاق. یعنی حتی تو حال پیش ما نمیشینه، تو اتاق برای خوش پای کامپیوتر فیلم میبینه، سریال میبینه، خودش تنهایی. این هم یه مشکل. حتی میریم مهمونی ایشون با موبایلش بازی میکنه. حالا اگه مثلا مشروب خورده باشه چرا، ممکنه حرف بزنه، و یعنی یه گوشه نشسته مثلا تو جمع هست ولی دوباره با موبایلش بازی میکنه.
ببینید عزیز، آدمایی هستن که اصولا گوشه گیرن، منزوی هن. افرادی هستن که جز در شرایطی که خیلی راحتند و یا همطور که گفتید مثلا مشروب میخورن و اون موانع ذهنشون برداشته میشه، خودشون در ارتباط با دیگران قرار نمیدن. آدمای درونگرایی هستن، آدمای گوشه گیری هستن، آدمای منزوی هستن، آدمای افسرده هستن. توصیفی که شما از شوهرتون میکنید بیشتر به اون شبیهه تا اینکه علیه شما باشه. یعنی به نظر من بسیاری از افراد هستن که اصولا با زندگی زناشویی، زندگی مشترک کاری ندارن. اینی که من بارها عرض کردم یه دست اصلا کالای ازدواج نیستن، در نهایت مریج متریال. همطور که با صحبت شما یه دست اصلا کالای پدری و مادری نیستن، پرنتال متریال نیستن. اصولا نقش پدر و مادر رو نمیدونن، نمیتونن، نمیخوان اجراش بکنن. بنابراین شما با یه موضوعی روبرو هستید اصولی و اساسی، یعنی یه آدمی است که مثل اینکه شما بخواید کوتاه باشه بلند باشه، یا بلند کوتاه باشه، یا بخواید امریکایی باشه ایرانی، ایرانی بخواید امریکایی باشه. به همین جهت بود که سوال کردم شما چه جوری با هم آشنا شدید. شما این آدمی که اینقدر حالا الانم تو صحبتتون معلومه یه دقتی دارید یا یه وسواسی دارید، نمیدونم هنوز اون رو، چگونه سر ازدواج سرتون انداختید پایین ازدواج کردید؟
خب من از ایران خارج شدم. حالا علت خارج شدنم هم بگم؟
نه مهم نیست. خب از ایران اومد بیرون که چی؟
اومدم بیرون و توی بیمارستان کار میکردم، یک از کشورهای اطراف ایران. بعد تو بیمارستان که کار میکردم یه شرکت خیلی خوب، یه جاب خیلی بهتر پیدا کردم و مسلماً عوض کردم، رفتم تو اون شرکت. ولی بعد از 6 ماه حالا شاید من کوالیفاید نبودم برای اون جاب، یا این که منیجمنت اونجا عرفه، من اون کار از دست دادم و متاسفانه تا 6 ماه دیگه نمیتونستم ویزای کار بگیرم. خلاصه یه ذره شرایط هم یه جورایی تو هوا بودم، استیبل نبودم، با دوستم زندگی میکردم و از طرفی برگشت به ایران برام یه شکست بزرگ بود. خلاصه تو اون شرایط من ایشون رو ملاقات کردم و احساس کردم تو یه آرامشی هست تو زندگیش.
آرامش هست؟ کجا آرامش هستم؟ سکون و سکوت؟
خب همون همون سکون و سکوت بود، ولی من سکون و سکوت رو متوجه نشدم. دیدم یه آدمی که توی شرکت کار کرده 8 سال از پله صفر شروع کرده به پله 5 رسیده، یه آدمی که یه خونه کوچیک داره، وسایل خونه مرتب داره، برای خودش ماشین داره، میره سر کار میاد. تو اون زندگی آرامشی حس کردم و به خصوص این که یه آدمی بود که یه جورایی سنتی بود، یه مرد سنتی بود و من آدمی بود که قصد ازدواج داشت. میدونین یه ذره مردایی که قبلا من دیده بودم متفاوت
بود. خب برای که شاخ عزیز ببینید شما نه میخوام بگم شما الان همسرتون رو یه مقداری مورد اعتراض شما که بس من اگر آمدم از ایران بیرون و رفتم یه جا توی کشوری کار بکنم و کار پیدا نشد یا کار نشد برگردم اسم شکسته؟ از که تا حالا بیرون اومدن از ایران یه پیروزیه که حالا شکسته. بعد حالا چون اینجا مشکل دارم یه آدمی رو اونگونه که هست نبینم و همونطور که خودتونم گفتید یه آدم ایستاده یا یه آدم مرده رو فکر کنم آروم، بعد بیام به خاطر اینا، بعدم تازه شمایی که از ایران و اون زمینه فرهنگی اومدید بیرون حالا تازه دلتون خوشه که این مرد سنتیه. چرا؟ برای که مردای دیگه در حد و سطح شما بودن و جلو شما می ایستادن، شما فکر کردید یه مردی پیدا کردید که حالا میتونید شما فرمانده کل قوا باشید. خب اینا مسئله است و حالا هم کار رده دستتون و همجاست که اسم شده مسئولیت و وظیفه شما و حاشیه نشستن ایشون. دقیقاً اون چیزی که شما دلتون میخواسته بهتون داده، ولی شما یه تیکه اضافه میخواستید اون دیگه نمیده. و الا شما معلومه از حرفایی که میزنید شما مسئولیت رو دارید، شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده، ایشون فقط میتونه بازی در بیاره یا لجبازی کنه. بعدم شما میگید نمیاد بشینه من گفتگو کنه، شما با هم گفتگویی ندارید، ایشون یک اهل گفتگو نیست، دو با شما حرفی برای گفتن نداره. بنابراین مثل بچه‌ها برای اینکه خودشو مشغول کنه، سر کارم خسته اومده یه مشروب می‌خوره میره میشه پای کامپیوتر یا بازی. تموم شد. زندگی خیلی‌ها اینجوریه، زندگی آدمایی که نمی‌خوان زندگی کنن و می‌خوان مرده زندگی کنن اینجوریه. این مردگیه، زندگی نیست. خب ایشون اینو داره. این ویژگی روانیشه. مسئله رو شخصی نکنید، چون روزی که شخصی کردید میشه علیه شما، حالا واکنش نشون میده. وقتی فکر کردید که درست مثل این که دکتر به شما خبر میداد ایشون یه بیماری کشنده دارن، شما که اون وقت به صورت بد و منفی به ایشون نگاه نمیکردید، به عنوان یک کسی که مریض بود کمکش کرد نگاه میکرد، الانم به همسرتون به عنوان یک کسی که ویژگی های روانی داره که خوشحال نیست، خوشبخت نیست، سالم نیست و اوضاع با گذشت زمان برای او و ناچار برای شما و فرزندتون بدتر میشه، این گونه بهش نگاه کنید، یعنی به عنوان یک کسی که احتیاج به یاری و همکاری و کمک داره، تا این آدمی که یا با درست بشه یا با تنبیه بشه یا ازش طلاق گرفت. اینکه شما چه نقشی میتونید ایفا کنید، تا کجا میتونید برید، اونو من نمیدونم، بسته به این است که شما چه توانایی هایی داشته باشید و ایشون چه اندازه در راهی که درسته به خاطر نظر و توصیه شما حرکت کنه. شاید خیلی، شاید هیچ، من اونو نمیدونم. ولی نگاه شما، چون کاملا مسئله رو شخصی کردید، یعنی با من حرف نمیزنه، اون نزنه. خیلی آدم ها با من حرف نمیزنن چون با هیچ کس نمیخوان حرف بزنن، اصلا تعامل هیچ کس رو ندارن، تعامل خودشون رو هم ندارن، حتی خودشون هم میخوان بکشن. من برگرد میگم چرا با من حرف نمیزنن؟ من کیم آخه؟ یعنی یه مقدار خودتون رو از صحنه ببرید بیرون، و بعدم شما دلتون میخواسته که یه رابطه مبتنی بر کنترل رو داشته باشید، خب اینم گرفتید، برای که حرفاتون کاملا جا 10 تا جمله گفتید که اونو نشون میده. من اگر جای شما باشم دو تا کار رو میکنم. کار اول این است که واقعا با یه روانشناس کار میکنم، خودم رو یه مقدار بیشتر و بهتر بشناسم، چراغا رو برام روشن کنه، خودم رو ببینم، آینه جلو من بذاره خودم رو ببینم، و دوم با توجه به شرایط ایشون بدون اینکه بخواید قصد جنگ و دشمنی با ایشون داشته باشید، به عنوان یه دوست، به عنوان همسر، به عنوان پدر فرزندتون، که فرض کنید به جای از نظر من مشکلات روانی یا بیماری روانی، شما بگید بیماری فیزیکی داشتن، اگر ایشون مشکل قلب داشتن یا مشکل مغز داشتن چه میکردید؟ اینجوری اگه بهشون نگاه کنید، اون وقت خشمگین و طلبکار نمیشید و گرفتاری برای خودتون ایشون به وجود نمیارید. ضمناً کوششتون در راه درست به کار گرفتید که اگر رابطه رو تونستید بهتر کنید چه خوب، نشود حداقل میدونید دیگه توان شما بیش از این نیست و شرایط زندگی گونه ای نیست که بخواید یا بتونید ادامه بدید. اون وقتی که حداقل خاطرتون آسوده است که همه راه ها رو رفتید و به جایی نرسیدید و ناچار باید احتمالاً از جاده دیگری برید یا خارج بشید و یا اصلا فکر رفتن رو متوقف کنید. به نظر من موضوع رو یه مقدار اینقدر خصوصی و شخصی و فردی نگیرید، چون اون واقعا اذیتتون میکنه، و بعدم هی با خودتون مقایسه کردن یا من چی میخوام چی دوست دارم، شما یه آدم دیگری هستید، شما یه فرد دیگری، قرار بوده با هم ازدواج کنید، با توضیحات که شما به من میدید حتما نه. یعنی اگر شما دوتا همدیگر رو که 6 سال و نیم ازدواج کردید، 7 سال قبل همین جوری میشناختید، هرگز با هم ازدواج نمیکردید. خب این نشون دهنده این است که حالا ما یه اشکالی در کارمون بوده یا اشتباهی کردیم. حالا دیگه نمیشه اون رو اشتباه رو بیشتر کرد یا بدتر کرد، ولی میشه کمتر کرد، و اگر راهی براش نیست حداقل به خودمون و همدیگه آسیب بیشتری نزنیم. اون موضوع اصلی و اساسی شماست و این احتیاج به یک کمک حرفه‌ای داره. امیدوارم ایشون هم موافقت بکنه، گرچه تیپی ماننده ایشون معمولاً اگرم بیاد خیلی همکاری نمی‌کنه، یا فقط در شرایطی است که فکر کنه موضوع به نفعشه، یا احتمالاً میتونه به همون هوا بستا هدفایی که داره برسه، اون وقت است که ممکنه کمی درگیر بشه. ولی به هر حال تنها راهی که در مقابل شما فعلا میمونه همینه، یعنی این مجموعه رو به این صورت نگاه کنید که ایشون یه آدمی است با مسائل و مشکلات خودش، صرف نظر از اینکه شما هم سرش باشید یا کسی دیگه. پس وقتی که موضوع رو فردی و شخصیش نکنید، اون وقت است که راحت میتونید شاید بهش نوعی دیگه برخورد کنید. آقای
جان، من میدونم شما نمیتونین به من بگین که من آیا درست من توی زندگی بمونم یا نه، اون تصمیم منه، ولی میتونین به من پیشنهاد به من جواب بدین که آیا درسته من تو شرایط فعلی صاحب فرزند دوم بشم؟ چون من دخترم الان 5 سالشه.
ببینید عزیز،
تصمیمی که من الان بگیرم.
نه ببینید عزیز، بذارید من شما یه چیزی بگم. ببین من با موارد فراون اتفاقاً اگه شما بگم ظرف 2 هفته گذشته 3 تا موردش رو، حتی دیشبی که شدم در کلاس داشتم، ببینید، برخی از اوقات شما با یه نفر ازدواج کردید، در مورد ادامه ازدواجتون مرددید، سنتونم اون ور 30 یا 30 و چند ساله، یه دونم فرزند دارید. اگر شما بخواید اوضاع رو ارزیابی کنید و به یه نتایجی برسید، احتمال داره اون دریچه‌ای که برای شما باز است برای داشتن فرزند بسته بشه و در نتیجه دیگه صاحب فرزندی نشید، مثلا اگر میخواید. ضمناً یه دونه چون فرزند دارید، مسائل و مشکلات بیشتری پیدا میکنه، چه شما با هم باشید، ولی خیلی بیشتر وقتی که با هم نباشید، این جدا بشید. چون موقع بچه برخی از اوقات به این نتیجه میرسه که پدر ندارم، مادر ندارم، یا پدری خب خانه پدری و خانه مادری ندارم، خواهر برادرم ندارم. و ضمناً چون همیشه ماجرای دو تا بچه به طور عمومی و کلی عرض میکنم هزینه و وقت و انرژی کمتری احتیاج داره برای 20 سال اول زندگی یا 18 سال اول زندگیشون، نه در دوران خاصی. معمولا من حتی به دوستانی که دو دلند یا فکر میکنن شاید بمونن شاید برن یا شاید درست بشه یا نشه، غالب اوقات گفتم انتخاب شماست، ولی بچه دوم رو هم بیارید، حداقل قسمت مربوط به کودک یا فرزندانتون رو، که من با یه بچه راحت نیستم، خوشحال نیستم، موافق نیستم، این رو به دوتا بچه تبدیل کنید که حداقل یه تیکه از کار رو که دوران محدودی براش دارید و تا 40 سالگی باید از نظر یه خانم انجام بشه اون انجام داده باشید. الانم با توجه به سن، اگر اشتباه نکنم 33 ساله شما، این موضوع میتونه تا حدودی برای شما مطرح باشه، چون اگر با هم هم نسازید، اگر از هم جدا بشید، این که شما یک کسی رو پیدا کنید از او بخواید صاحب فرزندی بشید، هم یه ذره زمان رو ممکنه در اختیار نداشته باشید، هم فاصله اون بچه که تازه از پدر دیگری هست از این دختر 5 ساله که هم اکنون دارید بیشتر میشه، گرچه هم اکنون هم زیاده، چون من اصولا رابط فاصله سنی رو بیشتر از 35 ماه، یعنی قبل از 3 سال درست نمیدونم، برای که بچه ها رو در گروه های مختلف قرار میده و درست مثل اینکه بچه دبستانی که دبیرستان یا دانشگاهی با دو جای مختلف بریم، در حالی که اگر نزدیک هم باشن یا با هم مدرسن یا هم دانشگاه. حالا اینی که اونا نمیدونم، ولی به طور کلی برمیگرده به خرابی اوضاع، ضمناً خواستن اون آدم. بعدم تصور این که من احتمالاً، درست است که دوتا بچه در حالت عادی وقت و انرژی و هزینه کمتری مصرف کنه، ولی در جدایی معمولاً میتونه این قاعده نباشه، برای که ای بسا من با تمام مدت کار کنم و حالا نگهداری یه بچه، اونم یه بچه که مثلا بزرگ شده 7 ساله، خیلی راحت تر تا یه بچه 1 ساله یا 2 ساله، و اون اصلا موضوع دیگری است. کار پیچیده است اینکه من برای شما جوابی داشته باشم، نه، ولی اون جواب عمومی رو من دارم. و به همین جهت است که دوستانی بودن که با وجودی که فکرشون این بوده که ما جدا میشیم، اما مثلا 38 سالشون بوده، 39 سالشون بوده، یه بچه 2 ساله هم داشتن، من گفتم اینم یه راهی برای شما هست. باز تکرار میکنم، انتخاب اوناست که این بچه دوم رو هم بیارید. حالا این موندید که موندید، ای رفتیدم، حداقل قسمت مربوط به صاحب فرزند شدن هر دو تاتون کامله دیگه. حالا به دنبال زن و شوهری که ازش بچه بخواید یا او از شما انتظار بچه داشته باشه نخواهید رفت. نتیجتا این قسمتی که به عنوان یه جزی از زندگی ماها شده رو انجام دارین، مثلا که میره دبستان مدرکشو میگیره یا دبیرستان مدرکشو میگیره میاد بیرون، یا میره سربازی سربازیشو تموم میکنه، شما هم این کارو به آخر برسونید. ولی این یه گفتگوی کلی عمومی است و شاید به درد یه درصدی بخوره برای یه دینه، ولی اون مطلبی است که الان در مورد شما هم هست. مثلا اگر شما به جای 33 مثل همسرتون 38 ساله بودید، میگفتم اگه دلتون میخواد بچه رو بیارید، ولی چون فسر دخترتون 5 سالشه، خب فاصله ها سبب میشه که یه مقدار ضرورت بچه دوم و اینکه فایده هاش کمتر میشه. ولی این انتخاب شماست و ایشون، و اینکه خودتون شرایط و وضعیت خودتون رو چگونه می‌بینید. ولی اگر ماجرای مشکل همسرتون رو مشکل روانی او بدونید نه شخصی خودتون، شاید هم راحت‌تر باش برخورد بکنید، هم بتونید به ایشون و خودتون کمک کنید.
یعنی اینکه من دیگه با ایشون نباید جنگی بکنم سر اینکه ایشون
مشروبش رو
کنار بذاره؟
شما هر وقت میتونید جنگی بکنید که فایده داره بکنید، ولی ببینید من همینا میگم شما اینجوری هستید عزیز من، این سیستما کار نمیکنه عزیز من. از هزار ببینید، اشکال کار ما همینه، نمیخوایم واقعیات بید. از هزار تا زن ایمانند شما یکی هم در این زمینه موفق نشده. آخه من نمیدونم چرا هنوز ما نمیخوایم بپذیریم ما توانایی تغییر سایر انسانها رو نداریم. آدم ها خودشون میتونن کاملا تغییر بکنن، ولی من نمیتونم کسی رو تغییر بدم. این توهم و تصور که بعد از 18 یا 20 سالگی ما فرزند اونم عوض بشیم، درست عوض کنیم، درست نیست. چه رسه به همسرمون. این ماجرا تموم شده است. اون آدم ها رو باید همینجوری پذیرفت، همونطور که قد ایشون رو پذیرفتید و نمیتونید باش تغییر شما به وجود بیارید، این رو هم به عنوان یه واقعیت بپذیرید که ایشون چنینه. خودش بخواد بره درست بشه، بله، کمکش بخواید بکنید، شاید، ولی شما توانایی تغییرش رو ندارید. اینو از ذهنتون بیرون کنید. یه گرفتاری آقایون و خانم‌ها همینه که فکر کنن زن یا شوهرشون رو به میل خودشون و از راه‌هایی که بلدن که بلد نیستن درست میکنن. در دنیای علم پاسخش به شما روشنه، نه، آدم‌ها خودشون میتونن تغییر بکنن، ولی ما آدم‌های بزرگسال رو نمیتونیم تغییر بدیم. به همجاز که اون رو راه کنید، ببین چه می‌کنید، یه کسی رو پیدا کنید، هم از اینکه ایشون بیاین یا نیاین با یه کسی صحبت کنین، امیدوارم بتونن با آگاهی بیشتر کمک کنن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی،
خیلی ممنون. شنگون ارجمند با ما باشید.
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری برکس در نیوپورت بیچ.
خیلی ولخرجی کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا، تو این اوضاع.
پس چطوری؟
گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری برکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیه‌شم پول نقد گرفتم.
راست میگی؟ منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادوی حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه‌های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت فقط در جواهری برکس. 949-250-99-49 braxjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
جواهری برکس 30-50% تخفیف ویژه ولنتاین، روز عشق را به تمام موجودی خود تا آخر ماه فوریه عرضه می دارد.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN670AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. آدرس وبسایت ما هست adlila.com. شما تلفن مستقیم من هست 213-623-6547. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با کیس خانم انجلینا جولی هست. همچنین که دوستان عزیز از برنامه‌های قبلی من می‌دونن، در حدود چند ماه هستش که ما یک کیسی داریم برای خانم انجلینا جولی و استودیوی ایشون به خاطر فیلمی که پارسال به اکران رفت به نام In the Land of Blood and Honey. خانم انجلینا جولی این فیلمو نوشتن، کارگردانی کردن و همچنین استودیوی ایشون با کمک دیگران این فیلمو تهیه کرده. ما ادعا می‌کنیم که این فیلم نقص کرده حقوق کپی رایت موکل ما رو، آقای جیمز برداک موکل ما هستن. آقای جیمز برداک ادعا میکنن که کتابی که ایشون چند سال پیش نوشتن به نام سول شادرینگ، که ایشون اهل کرواسی هستن، این کتاب هم در کرواسی هم در آمریکا منتشر شد و ادعای ایشون این بوده و هست که این فیلم خانم انجلینا جولی بر اساس کتاب ایشون ساخته شده، ولی به ایشون کردیتی ندادن، اجازه نگرفتن، در نتیجه کپی رایت ایشون در این کتاب نقص شده. خانم انجلینا جولی البته رد میکنن این ادعا رو و میگن که داستان این فیلمو ایشون مستقلا به دست آوردن، ولی با توجه به شباهت‌های بسیار زیادی که بین کتاب و داستان فیلم وجود داره، ما این رو قبول نکردیم و به دادگاه بردیم و دادگاه الان یک وقتی گذاشته برای محاکمه که اواخر امسال هست، ولی ما از خانم انجلینا جولی، اگه یادتون باشه برنامه قبلی گفتم، درخواست کردیم که در دفتر ما اواخر ماه فوریه حضور پیدا کنن و به سوالات ما در این رابطه جواب بدن. به نام دپوزیشن، مرحله دپوزیشن، مرحله یکی از مراحل دعوی حقوقی در آمریکا هستش. ایشون وکیلشون ادعا کردن هفته پیش با ما تماس گرفتن، گفتن ایشون دارن یه فیلمی رو درست می‌کنن، وقت ندارن و می‌خوان این جلسه دپوزیشن رو به تأخیر بندازن. ما این درخواست رو رد کردیم به خاطر اینکه بر طبق برنامه‌ای که دادگاه به ما داده، ما این دپوزیشن‌ها رو باید انجام بدیم برای اینکه بتونیم به موقع اطلاعات لازم رو کسب کنیم که بعداً در دادگاه اینا رو مطرح بکنیم. بنابراین ما هنوزم داریم مذاکره می‌کنیم، ولی ما این درخواست رو قبول نکردیم. کلاً موکل ما ادعا می‌کنه که به خاطر نقض این کپی‌رایت یک زود چندین، حالا من مبلغش رو نمی‌خوام دقیقاً بگم، ولی چندین میلیون دلار متضرر شده که می‌خواد از خانم جولی دریافت بکنه. موضوع این کپی‌رایت، کلاً کپی‌رایت هر کاری هستش که جنبه هنری و ادبی داشته باشه، همونجوری که می‌دونین، و نقض کپی‌رایت می‌تونه به خسارت‌های خیلی زیادی منجر بشه. اگه اطلاعات بیشتری در رابطه با کپی‌رایت یا اینکه موضوع کیس ما برای خانم جولی می‌خواید، می‌تونید از طریق وبسایت این اطلاعات دریافت کنین یا می‌تونید با خود من تماس بگیرین از طریق ایمیل adlila.com، از طریق فیسبوک و لینکدین، یا اینکه با من تلفنی تماس بگیرین 213-623-6547. خیلی خوشحال میشم که به سوالتون پاسخ بدم. در ضمن دوستان عزیز، این برنامه رادیو کافی سه بار پخش میشه، میتونید از طریق پرس روم ما هم دریافت بکنید و نهایتاً یادتون نره که من روزهای سه شنبه ساعت 6 هفته بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com
KIRN 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستم میرسم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در شرایتون سنیویل شمال سنهوزه خواهم داشت. اگر مایل هستید که کارت ورودی رو از قبل دریافت کنید و جای خودتون رزرو کنید، لطفاً یا با وبسایت من holakui.com و یا با تلفن 310-926-5026 تلفن بفرمایید و البته اگر سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو می‌خواید هم می‌تونید از این دو طریق اقدام بفرمایید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 آوریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 آوریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس یا کمی با بچه‌ها بیشتر برنامه خواهیم داشت. بنابراین اگر مایلید که به نظر میرسه جا میتونه خیلی زود تمام بشه برای که کشتی برای فروش خوب میکنه، نما البته ما هم بد نیستیم، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاید ایران بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید. بفرمایید عزیز.
من از 27 سالمه. حدود 1 سال قبل اومدم آمریکا برای ادامه تحصیل. بعد اون زمانی که من اومدم اینجا، از اون زمان تا الان با جایی زندگی میکنم.
صداتون قطع و وصل میشه عزیز، نمیدونم چرا.
بله من الان بهتر شد.
بله بفرمایید. شما با دران چه کار میکردید؟ نفهمیدم این جمله که فرمودید.
من تا الان یعنی اینجا اومدم درس هم ادامه دادم. من 4 سال متأهل بودم. بعد از اینکه توی ایران ازدواج کردم، بعد از اینکه ازدواج کردم ما رفتیم اروپا. اونجا من وارد دانشگاه پزشکی شدم، حدود 3 سال اونجا دندون پزشکی خوندم، بعد ترنسفر کردن اینجا آمریکا. الان اینجا دارم درس میخونم، ولی من وقتی که اومدم اینجا تقریبا 1 ماه بعد از همسرم جدا شدم. بعد از اون من وارد یه رابطه شدم با یه آقای آمریکایی اینجا که تقریبا ما 5 ماهه که با هم هستیم. همه چیز خوب بود، یعنی هیچ ایرادی و مشکلی من نداشتم، تا اینکه 1 ماه قبل ایشون به من یعنی یه چیزایی گفتن که من فهمیدم که او این رابطه همش بود، یعنی بر اساس دروغ همه چیز. ایشون راجب سنش، راجب وضعیت ازدواجش، راجب بچه‌ها، راجب همه چیز داره دروغ گفته بود، یعنی یه چیز دیگه گفته بود. بعد من حالا سوالی که شما دارم اینه که ما هنوزم حالت با هم در ارتباطیم. بعد از اینکه همه حرف رو بزن زد و راستش هم گفت، من تقریبا 1 هفته با هم حرف نزدیم، ولی دوباره شروع کردیم و من نمیدونم، واقعا میدونم این کار من غلطه، نباید کار کنم و تموم بشن بشه، ولی
خب آخه شما بقیه کاراتونم خیلی همچین نمیدونم چگونه بود. شما ازدواج کردید رفتید اروپا یا همسرتون در اروپا بود؟
نه، ما هر دو ایران بودیم، ازدواج کردیم و تقریباً 6 ماه بعد رفتیم اروپا.
خب ایشون همسر سابق شما چند سالشونه الان؟
الان 34
سالش. خب اون وقت شما در اروپا که بودید رابطتون با هم چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط رو به بد.
خب شما چرا وقتی اومدید امریکا ظرف یک ماه جدا شدید؟
ببینید، من از همون متاسفانه همسر اول منم هم به من دروغ گفته بود، یعنی راجب تحصیلش، راجب شغلش، راجب همه چی، ولی من یه سال بعد از ازدواج فهمیدم. بعد میخواستم همون موقع جدا بشم، ولی خب همین گفت نه، به من یه فرصت دیگه بده، من خودم رو عوض میکنم، تغییر میکنم، نمیدونم. من خلاصه بهش گفتم باشه، من یه فرصت دیگه بهت میدم. یعنی بعد از یک سال من واقعا میخواستم جدا بشم، ولی خب 3 سال دیگه هم باهاش موندم، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. اون نه کار خاصی داشت، فقط درس میخون، یعنی 3 تا لیسانس داشت، بعد اپلای کرده بود در مستر از این رشته به اون رشته، نه کار، فقط درس میخون. یعنی رابطه ما اصلا خیلی بد بود، اصلا متوسط هم نبود. بعد
خب زندگی اقتصادیتون چگونه میگذشت؟
پدر اون و پدر من هیچ کاری نداشت، یعنی که من بعد یا اینکه یا بعد از اینم که من اومدم آمریکا، خب من یه جا فلافاصله پیدا کردم، من اینجا باید اونو تیکر میکردم، از اینجا باید براش پول میفرستادم، چون اون نتونست بیاد اینجا، اون ویزا بهش ندادم، اون همونجا موند.
شما الان از نظر درس چه کار میکنید اینجا؟
من الان دانشگاه میرم، الان وارد دنتال اسکول شدم، امتحان دیکت رو پس کردم.
خب این آقای امریکایی چند سالشه؟
ایشون به من گفتش که 31 سالشه اول، و واقعا هم ظاهرشون 31 سال هست، ولی بعد به من گفت من 39 سالم، یعنی حدود 12 سال از من بزرگتر.
اون وقت ایشون چه کاره هست؟
ایشون بیزنس، یعنی بیزنس شکل دو تا بیزنس مختلف، بیزنس اونره، دو تا کمپانی مختلف داره. بعد اقتصادش خیلی خوبه. ایشون به من گفتش که من 2 تا بچه دارم و دیورس، یعنی طلاق گرفتم از همسرم بدخل. ولی بعد از من یعنی فهمیدم که فقط سپریده، فقط جدا زندگی میکنه، بعدم 8 تا بچه داره، نه 2 تا.
چند تا؟
برای این خیلی همین مشکل، 8 تا، یعنی 8 تا. میدونم این خیلی مسخره.
از یه زن یا از چند تا زن؟
نه نه از یه زن.
ایشون 39 سالش 8 تا زن داره؟ 8 تا بچه داره؟
بله.
بعد حالا سپریت شده از اون خانم؟
بله، جدا زندگی میکنه.
خب ایشون، شما ایشون کجا پیدا کردید؟ از کجا با هم آشنا شدید؟
من اینجا جایی که کار میکنم یه فروشگاهه، و این آقا چند بار اومد اینجا
حرف زدیم. به جای فروش کالا خودتون رو فروختید. حالا به من بفرمایید که ایشون چه مدتی بعد از آشنایی شما با هم بسیار نزدیک شدید؟
حدود یک ماه و نیم تقریبا. البته من اینم بگم، از زمانی که ما تقریبا 2 هفته بعد از اینکه ما آشنا شدیم، نه همون 1 ماه و نیم، بعد ما هر روز یعنی 24 ساعته با هم حرف میزنیم، یعنی چطوری بگم، فقط زمانی که خوابیم صحبت نمی کنیم، 24 ساعته یا داریم تکست میدیم یا آن ده فون یا چت یا
نشون دهنده عمق خالی بودن و تنهایی شماست. برای با ایشون چه حرفی دارید بزنید؟
راجع همه چی، من یعنی هر کاری که میکنم، هر جا که میرم، یه حالت این که باید حتما در ارتباط باشم، یعنی بگم من چی کار میکنم، من الان کجام.
چرا شما میخواید این کار بکنید یا ایشون از شما میخواد؟
هر دومون میخواد، یعنی اگه این کار نکنم، یه حالت من احساس میکنم حالت ادیکشن پیدا کردم، یعنی اگه با این آدم حرف نزنم میکنم که دپرس میشم. وقتی
باید
حرف میزنم خیلی خوشحالم، وقتی حرف نمیزنم
غمگینم. خب حالا شما چی کار دارید به 8 تا بچهش؟ ولی چی ناراحتی؟ در این رابطتون با هم خوبه؟ نه اینکه اصلا من تایید میکنم، ولی شما با یه آدم آشنا شدید، حالا فهمیدید 39 سالش هم هست، 8 تا بچه داره، آینده‌ای هم که حتما ندارید با هم. شما اگر یه همچی کسی باشه میخواید باش دوستیتون ادامه بدید یا نه؟
من نه فقط برای دوستی، یعنی ایشون من دوست دارم با این آدم ازدواج کنم، ولی خود این مسئله اینه که این تنها نیست، یه خانواده 10 نفره است، مشکل اینه. من فقط همه به من میگن که تو شیفته شدی، این سچوریشن این واقعی نیست.
حالا 3 تا 4 تا چیز خوبه ایشون چیه که شما بهشون علاقه مند شدی؟
3 تا 4 تا من اصلا هیچ چیز بدی ندیدم، چیز خوبش این چیز خیلی کیرینگه، یعنی
بابا 8 تا بچه رو همینجوری داره کیر میکنه. بابا خب با شما اصلا آدم های جالبی هستید قربونتون، 8 تا بچه درست کرده به این دنیا آورده، مسئولیت پدری داره، من راه کرده حالا از شما کیر میکنه؟
نه اونا رو رها نکرده، یعنی الان کاملا ببینیم ما با هم وقت نمیگذارونیم اصلا.
شما صبح تو غروب دارید با هم تلفنی حرف میزنید یا دارید با هم تکس میفرستید؟
این خب کار میکنه، این در حال کار کردن ما تکس میفرستیم، در حال اینکه این تو جیم ما تکس میکنیم.
ایشون 8 تا بچهش چی؟ اون 8 تا بچه پدر نمیخوان؟
آخه اینا رو میبینه ازشون، یعنی تو خونه نیست، فقط حضور فیزیکی نداره، ولی میره
میبرشون بیرون، پول میده ببرن خرجشون کنه. آدم اینقدر بیمسئولیت، اینقدر نامهربون، اینقدر خودخواه که 8 تا بچه به این دنیا میاره، 8 تا بچه به دنیا میاره به یه آدمی در حالی که 39 سالشه، میگه 31 سالمه، درباره 2 تا بچه حرف میزنه، بعد یک دفعه این آدم میشه کیرینگ؟ شما بگید یه آدمیست که از من مواظبت و مراقبت میکنه، لیلی بلالای من میذاره، علتشم اینه که وضع مالیش خوبه، بعدم دوست داره با یه خارجی در ارتباط باشه، اونم معلومه اشکالات روانی داره. بله آخی یعنی
چی؟ بله مشکل روانی داره.
مثلا چی مشکل؟ چه مشکل داره؟
یه سری ادیکشن پرابلم داره.
مثلا چه جور؟ یه سری ادیکشن، یعنی چی مثلا ادیکشن پرابلم؟
نمیدونم، اخه نمیشه بسیم هم بسیم بگم اینجا، ولی یه من میدونیم با خانم این با همسرش هم صحبت کردم، یعنی اون به من زنگ زد چون من باور نمی کردم وقتی به من اینو گفت، گفتم تو میخوایی درکاب کنی خب بکن، بچه همچنین دروغ بزرگی داری میگی، باورم نکردم تا اینکه خانمش به من زنگ زد و دیگه وقتی اون زنگ زد دیگه باور کردم که واقعا این 8 تا بچه رو داره. بعد اون به من گفتش که این مشکلات رو داره، همیشه دپرشن هات داشته، میخواسته خودکشی کنه، پیش مدرس رو پیش تراپیست میرفته، ولی دارو مصرف میکرده، ولی من چیزی ندیدم ازش، این کاملا نرماله، یعنی اون حرفایی که اون خانمش میزنه با اون آدمی که من دیدم دو تا آدم کاملا متفاوته، یعنی من
واقعا نمی‌کنم. شما درکتون از واقعیت درست نیست عزیز. شما یه آدم 39 ساله رو 31 ساله دیدید، اشکالی نداشتید. یه آدمی که 8 تا بچه داره که معمولاً قراره، بعد یه آدمی که 8 تا بچه داره که مطلقاً در وجودش مهربونی و کرینگ ریس، میگید کرینگه. یه آدم خلوچلیست که پایین و بالا میره. حالا چون خوابه حرف نمیزنه، میگید ببین چه آدم ساکت مظلومی. خب بیدار شد حرف میزنه. یعنی من اصلا علائمی از سلامت در ایشون و شما نمیبینم. یعنی حرفایی که شما میزنید، شما یه دختری هستید که دلتون میخواد یه کسی سخت گیر و گرفتارتون باشه، بعدم یه مزایایی داره، ولی اینا مثل همه خوشگذرونیایی است که آدما در کوتاه مدت میگن، فقط مال شما چند ماهه شده. ولی رابطه سالمی که نیست عزیز. شما رابطه یه هروئین و هروئینی رو چجوری میبینید؟ انقدر دنبالش که تمام زندگیش، ولی قرار نیست که آدم فکر کنه عاشقه و فکر کنه خوش به حال این آدم که چه عشقی داره. یا آدمی که فرض کنید مشکلات دیگه داره، سکس ادیکته، ایشون باید مسائل دیگه ای هم داشته باشه، اونا هم برای شما جالب و جاذب بوده، اینه که براتون یه هیجانی داره، خود شما یه ذره خسته و خالی و تنهایی دینه که یه کسی اومده وجودتون رو پر کرده. حالا اگه دلتون میخواد بیشتر حرف بزنید، باید متاسفانه از نظر من البته روی خط باشید دقایقی چند با هم، اگرم نمیخواد یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنید.
نه من صبر میکنم.
روی خط باشه. تمام روی خط باشه. ممنون. شنگ و نجمن با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می پرسن آیا واقعا عینک نمی زنید؟ من اعلام می کنم. 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. 310-474-2010
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
چیه؟ چند روز خیلی نگرانی.
آره، اعصابم از دست این بانک و قسط و وام و بدهی ها حسابی داغونه. خونم داره از دستم میره. قسط بانک خیلی سنگینه. با این وضع بد مالی هم که نمیتونم هر ماه این همه پول قسط خونه بدم.
خب همین الان تلفن بزن به خانم ایوا عابد در کمپانی ایکویتی پروتکتور. خانم عابد و همکارانشون تا حالا با برنامه‌های مارفیکیشن مشکل خیلی‌ها رو حل کردن. الان راه‌های زیادی وجود داره برای کمک به افرادی که مثل تو قسط خونه‌شون زیاده یا بهره وامشون بالا رفته و خلاصه با بانک مشکل دارن. خانم عابد و همکارانشون خونه دوست منو از خطر فورکلوزر و مصادره شدن نجات دادن. بعد هم $200,000 از بابت بدهیش از بانک تخفیف گرفتن. یعنی قبلا بدهی وام خونش $500,000 بود و حالا شده فقط $300,000. تازه قسط خونش هم نصف شده.
پس شاید راهی هم برای کمک به من پیدا بشه.
پاشو همین الان تلفن بزن به خانم عابد در کمپانی ایکویتی پروتکتور. 818-999-0033.
نقص فنی، نقص فنی. خانوم هستی از مکانیکی ماشین سر در نمیاری. پیش از 4 بار ماشینم خراب بود، بردم درست کنن، همون اشکالو داشت. بالاخره رفتم فکر چاره کردم پیش بابک امیریان لملا اترنی و معلوم شد که اگر ما خانوما از مکانیکی سر در نمیاریم، بلدیم کجا بریم حق خودمونو بگیریم و حالا یه دونه ماشین نو بدون اشکال میرونم. Thanks to باب امیریان لملا اترنی. 310-439-9799.
ووتل موبیل، تلفن همراه ساده و آسان، مکالمه، تکست، اینترنت نامحدود، فقط ماهی $33.33. votelmobile.com 888-974-7474. votelmobile.com.
اگر از یادگیری رانندگی وحشت دارید یا احتمالاً از رانندگی در فریوی میترسید، با آقای سرژیک، خوش اخلاق ترین و دارای ساده ترین تکنیک آموزش رانندگی از گلندل درایوینگ سکول تماس بگیرید. سرژیک 818-507-99-99.
International Music Foundation, non-profit organization.
من یوسفی هستم، مؤسس هنرسرای غیرانتفاعی با نام International Music Foundation. خوشحال هستم با امکان ایجاد کلاسه موسیقی تجربه 40 ساله خودم رو به هنردوستان عزیز با دل و جان اهدا کنم. این کلاس ها بدون هیچ گونه محدودیتی به صورت رایگان و برای مدت زمان نامحدود آموزش داده می شود. برای شما شنوندگان این پیام سوالات زیادی مطرح می شود، از جمله چگونه می شود این کلاس ها رایگان باشد؟ آیا واقعیت دارد؟ و آیا هیچ گونه بچی دریافت نمی شود؟ و علت انجام این کار چیست؟ عزیزان، در یک پاسخ فقط عشق است و خدمت و وظیفه، و من به عنوان یک روتاریان دنیا رو فقط با دید مادیان نگاه نمی کنم. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 310-696-94-51 تماس بفرمایید.
اگر می‌خواهید بدانید چرا دوست داشتن واقعی در لس آنجلس تا به حال به این سادگی نبوده، سری بزنید به Best Friends Pet Adoption و Spay Neuter Center و بیش از 150 سگ و گربه دوست داشتنی را در اندازه‌های مختلف با نژادهای گوناگون از نزدیک ببینید. متخصصین ما با مهربانی پذیرای شما هستند و کمک‌های لازم را برای انتخاب مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند. همه حیوانات این مرکز عقیم شده، واکسن زده و با سیستم ردیابی و یک ما بیمه رایگان برای حیوانات همراه هستند. برای اطلاعات بیشتر به bestfriends.org/la bestfriends.org/la سری بزنید و یا با تلفن 818-643-3989 تماس بگیرید. 818-643-3989 818-643-3989. Best Friends Pet Adoption.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می کنم. وزیر خارجه ایران در یک جلسه خبری در مسکو اعلام کرد ایران امیدوار است که در آینده نزدیک واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز توسط روسیه ساخته شود. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این جلسه گفت پیرامون ساخت واحد دوم نیروگاه بوشهر کمیسیون بین دولتی به توافق دو جانبه دست یافته است. هنوز مقامات روسیه درباره تفاهم با ایران برای ساخت واحد دوم نیروگاه بوشهر اظهار نظر نکردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز با انتشار بیانیه‌ای حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف دولت ایران را محکوم کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تعهدات بین المللی خود در زمینه آزادی بیان و عقیده را رعایت کنند. وزیر خارجه فرانسه در بیانیه خود به سرکوب و آزار چهره‌های مخالف و روزنامه نگاران و همچنین بازداشت‌های خودسرانه در ایران اشاره کرد و خواستار آزادی فوری این بازداشت شدگان گردید. امروز در همین حال شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل و 6 گروه و نهاد حقوق بشری همزمان با آغاز سومین سالگرد بازداشت خانگی رهبران مخالفان در ایران با صدور بیانیه مشترکی خواستار پایان دادن به بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد شدند. در این بیانیه آمده است که مقامات جمهوری اسلامی 2 سال است که بدون هیچ اساس قانونی این افراد را از حقوق اولیه خود محروم کردند. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس‌آنجلس همکنون در مرکز شهر 66، در منطقه ولی 67 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 60 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 42 درجه فارنهایت می رسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می کنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran.
Can I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من فقط در این سوالی که از شما دارم اینه که من خودم میدونم این رابطه هم درست نیست، نباید ادامهش بدم، ولی اگر بخوام ادامه بدم یا
حتی اگه بخوام این آدم ازدواج کنم به نظر شما این 100% محکوم به شکسته؟ یعنی امکان نداره که همچین رابطه بسون درست.
آخه اصلا ازدواج شما با ایشون پیروزی نیست که پشت شکست باشه، یه خودکشیه. شما اصلا به چه چیز این آدم اطمینان میکنید شما؟
آخه ببینید اون شما میگین این بله هر سو بچه داره آدم خیلی خودخواهیه که خونه رو ترک کرد و ولی من دارم آخه میبینم این واقعا داره به بچه هاش میرسه، یعنی کاملا اونا کمبودی احساس نمی کنن.
سرکه خانم شما کجا دارید درس میخونید؟ کجا درس خوندید؟ شما توانایی رسیدن به 3 تا بچه رو اگر 24 ساعت هم اونجا باشید ندارید. 8 تا بچه رو به امان خدا رها کردید، فقط خرجشون رو میدید، اسمش شده مواظبت و مراقبت. پس بنابراین یه مدیر مدرسه که 300 تا بچه داره به اندازه 300 تا پدر مادره. ما چی میگید؟ برای چی خودتون خود گول بزنید؟ آدم اصلا شما میتونید خودتون 10 تا بچه 7 تا 8 تا بچه به این دنیا بیار ولشون کنید برن، بعد بگید مثلا هزینه شون رو میدم یا دولت اگه پولشون داد ما دیگه مشکلی نداریم. پس تو کشورهای اروپای شمالی که اصلا مسئله نیست، بالاخره یکی خرجشون رو میده. چی به چیه اینا میرسه؟
یعنی به نظر شما اگه کسی اینقدر صداره نباید شما طلاق بگیره؟
کم شرف میزم، نه حتما باید بیاد شما رو بگیره، نه برای چی طلاق بگیره. عزیز من درباره ویژگی روانی این آدم دارم حرف میزنم، به طلاق و ازدواجش چه کار دارم؟
من مثلا اینه که این به هر حال اون تو خونه نمیمونه این آدم، یعنی چه من باش باشم چه نباشم این از بچه هاش، یعنی با اون نمیتونه دیگه تو خونه زندگی کنه. مثلا الان
ایشون چطور نمیتونه؟ عزیز چرا بی خودی دفاع بی خودی میکنی؟ نمیتونه یعنی چی؟ نمیخواد. نمیتونه
خب نمیخواد.
بنابراین شما باشید و نباشید میاد بیرون. شما بس ببینید عزیز چرا مسئله با هم مخلوط میکنی؟ شما درباره این آدم داری در بزنید، یه آدم خودخواه بیمار دیوانه است که حالا به شما علاقه من شده، مطمئن باشید پوست شما رو به جور دیگه میکنه. مبارکتون باشه. شما بعدن حرف این است که این اگر با منم باشه با یکی دیگه است، پس من مشکل موجب جدایی یا طلاقش یا اینا نیستم. خب منم مثلا میپذیرم، مثلا قبول دارم، مثلا احتیاج نداره برای من شما استدلال کنی. ولی این چه فرقی میکنه؟ اگر یه آدمی در یه نفر رو میکشه به خاطر شما نیست، پس دیگه مشکلی نیست. آخه چه ارتباطی اینا به هم داره؟ شما این به من میگید که من موجب جدایی و طلاقش نشم، اصلا من 100% قبول دارم. اون اصلا احتیاج به موضوعی مثل شما نداره، اون هزار تا دلیل احمقانه بیمارگونه داره برای این کارهایی که کرده و میکنه. پس شما اصلا موضوع و مسئله و مشکل نیستید، قبول. شما هم دلتون میخواد باش ازدواج بکنید یا برید بشید، مبارکتون باشه.
نه مسئله اینه که من میخوام این فکر این آدم از ذهن من بره بیرون. من
با این استدلالای عجیب و غریب که میکنین اصلا فکرشم نگه دارید عزیز من؟ آخه اصلا این چه جور استدلالی است که ایشون به بچه‌هایش میرسد؟ اصلا شما فکرشو کردید؟ مثل اینکه بگم در آن واحد 5 تا ماشین را رانندگی میکنن، من میشم چی چیزی؟ من دو تا بچه داشتم، اگر هفته 40 ساعت براشون نمیذاشتم نمیتونستم بگم باشون در ارتباطم. هفته مینیمم 40 ساعت با خودشون.
میدونم.
شما 8 تا بچه
اصلا واقعا امکان بله 8 تا میدونم این خب نمیتونه. اگه خونه هم زندگی کنه برای من بازم وقت کم میاد.
خیلی ممنون. پس حداقل به اینجا رسیدیم که او به بچه‌هاش نمیرسه. حالا به شما مربوط نیست و کاملا میفهمم. به هر حال موضوع خودتون باش.
اینم
هر کسی برای ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون که وقت من دادید و تشکر میکنم. من 48 سالمه، دارم 53 سالش دیگه، دختر 24 ساله داریم. در حال حاضر من گفتم تو کانادا زندگی میکنم. شوهرم تحصیل کرده است و ایران داره دانشگاه تدریس میکنه.
شما چه مدتی از کانادایید؟
یک سال و یک ماهه.
برای چی اومدید کانادا؟
ما سال 2005 اقدام کردیم برای اقامت اینجا. اونجا خب به خاطر شرایطی که فکر کردیم برای دخترم مثلا شرایط بهتر باشه، اسم اونجا دیسانسش گرفت، گفتیم تا تموم بشه درسش این حق انتخاب داره که یاد اینجا. سال پیش که اقامتمون درست شد دیگه قرار بر این شد که من دخترم بیاییم، شهر من همراه هم اومد، گیرمون کرد و ایشون بعد دیگه ما برگشت. خب اینجا کاری شدم اونجا با قدر خودمون همون آپاریکر گفته برم ادامه بدن تو شرایط بودم چی میشه و بعد میاد پیش ما.
شما ببخشید همیشه بلندتر صحبت، شما همین یه دونه دختر رو داری؟
بله.
شما خودتون کار میکردی در ایران یا نمیکردی؟
من شوهرم حدود 11 سال پیش، ما 8 سال تو استرالیا زندگی کردم، اون موقع شوهرم پیشتی داشت میگیره اونجا، به خاطر اینکه شوهرم دانشگاه عوض کرد و خیلی مشکلات پیش اومد، من مجبور شدم 6 سال اونجا کار کنم تا ایشون پیشتی شو بگیره. برگشتیم ایران، وقتی برگشتیم خب من اونجا خیلی زیاد کار میکردم، یه مقداری پسنداز خوبی داشتیم. برگشتیم ایران با همون پسنداز ما خونه خریدیم، ولی خب متاسفانه به خاطر شرایط رابطه من و شوهرم ایشون رفت خونه رو به اسم خودش کرد. حالا من همیشه خب به خاطر این فکر میکردم این همه کاری میکنه که منو تو اون زندگی میگرداره، من کاریش نداشتم، یعنی گفتم خب تو رو خونه میکنه رو بذاره اسم ایشون باشه، اما احساس خیلی بدی بر من، یعنی بشم بخواستم اگه این کارو بکنی یه تو هم تو داشته من دروغ میگفت برم یه هم کار سند و دفتری اینا بکنم، من بشم جده کنم اگه این کارو بکنی که بری به اسم خودت بکنی، میدونی قرار شد به دون من باشه به دون ایشون. خلاص متوجه شدم که رفته به اسم خودش کرده. خوب همیشه تو زندگی من انتخابان بین بد و بدتر بود، یعنی من همیشه میدونستم ایشون مشکل داره، مشکلش هم بعد این هست باشه، یعنی ایشون بعد از این که از استرالیا ما برگشتیم ده سال که ما ایران زندگی میکردیم با هیچ خانواده من مخصوصا به شدت وانکه یه نسبت خانوادگی هم داریم بعد این فکر میکنه همه نقشه میکشن که این از کارش اخراج بشه، حتی الان که من دارم با شما صحبت میکنم فکر میکنم خیلی ناراحتش میکنه، چون همیشه فکر میکنه که تلفونا و ایمیل های ما کنترل میشه، هر جا میریم من باید حتما بپام به خاطر شرایط ایشون رو رعایت بکنم، مثلا از این که یعنی من میدونم من خدا مشکل داره، ولی من هیچ وقت نتونستم چرا یه سفری که بعد از اینکه برگشتیم ایران ایشون رفت دارو خورد، یه حالش هم خیلی بهتر شد، چون وسواس هم داره گیر میده به همه چیز، به همه چیز من و دخترم گیر میده، مشکل ما بیشتر اینه. یعنی خب تو این 27 سالی که ما با همین، من همه میدونم خودم من خیلی مشکلات داشتم، اما با هر راه نرفته رو امتحان کردم، گفت با این فلان خواهرت نریم باشه، با اون قصد رابطه بکن نکن، این کارو بکن، سعی کردم محیط خیلی بد نکنم، بدتر نکنم، در صورت هیچ دارو که خود خوب شد، یعنی جواب گرفت، ولی بهونش بعد گفت نه دیگه من خوب شدم و گذاشتش کنم، حالا هی حالش داره بدتر میشه. الان تابستون حالا مشکل دیگه که پیش اومد، ما اومدیم کانادا، دو ماه بعد من متوجه شدم که من سرطان سینه دارم، خب بعد از اون شروع کردم درمان، الان مراحل آخری درمانم، امیدوارم حالا بعد از این رادیو پس درمانی دیگه مشکلم حالا حل بشه تا این مدتی برم، اما خب در اصلا خودتون بوشه مقبول من هست که من خیلی فرصت زیادی نداشته باشم، برای همین زیاد قدرت مانور به خودم نمیدم که حالا خیلی کار گنده و هست چیزای زیادی بکنم. اینجا که اومدیم خب من ایران تکنسیان آزمایشگاه اونجا خونده بودم، یه مترجمه زبان گرفته بودم، برای اینکه بخواستم بیایم کانادا حرفه آرایشگری هم یاد گرفتم که اینجا زود بتونم کار پیدا کنم، اومدم کار پیدا کردم، الان کار میکنم، حتی من شیمی درمانی داشته باشم هم میرم سر کار، میرم شیمی درمانی من انجام میدم، برمیدارم سر کار که با این شرایط مادی واسه اون واسه نمیتونه به ما کمکی بکنه، کاملا مستقلم، با یه دخترم که اومده اینجا یه دانشگاه داره درس میخونه، شرایطش خیلی خوبه، بورسی داره میگیره، درس با این دو تا پول ما داریم زندگی رو میگذرونیم، ولی خب حالا من به اینجا رسیدم که ایشون حالا قرار بیاد، تابستون که اینجا بود من با اینکه داشتم درمان میگرفتم ایشون همطور گیر بده و به من به بچه تو خونه اعصاب خرد کنی بود، ازش قول گرفتم برمیگرده خواهش میکنم کمک بگیره، گوش نداره، قهر میکنه، یه ماه حرف نمیزنه، در بهونش هم میاره که من اذیتتون میکنم، افتادم من اذیت میکنه، بذار حرف نزن. ولی حالا دوباره داره میاد، گفته که میام سعی میکنم که متفاوت رفتار کنم، سعی میکنم شما منم تحمل کنید. ولی دختر من میگه بابا همونه، بیادم شما میخواییم دعوا بکنیم، من میخوام برم. حالا میدونین از همونم چی کار من باید بکنم؟ من واقعا میدونم عوضش که نمیتونم بکنم، تنها خودم میتونم، اما نمیدونم واقعا دیگه اینقدر میتونم تحمل بکنم با این شرایط فیزیکی، با این حالت روانی، چی کار باید بکنم با این ایشون که راضی بشه که با مشکل داره و یک کاری بکنه؟ اینش واقعا نمیتونم بعدش بکنم، اینجوری چسبیدم بشه از اون بقول خودتون صافا نون. اما تین شرایط هم میگم که اصلا قدرت زیادی ندارم که کارهای گنده یا تصمیمهای بزرگی بگیرم. حالا فعلا قرار بیاد، منم نمیدونم چیکار. دخترم هم میگه خب بابا میام، من میرم. بس ساعت حالا اینجوری آن به شما.
بله بگذارید، بذارید یکی دو سه دقیقه بعد من در خدمتتون هستم، صحبتتون رو با هم ادامه بدید. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند دقیقه با ما باشید.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می کند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 50-50 ایرانیان.
قابل توجه خانم هایی که از قرص های جلوگیری از بارداری یز، یزمین و اوسلا استفاده کردند. اگر شما از افرادی هستید که پس از مصرف این داروها موجب خونلختگی در نقاط مختلف بدن، سکته قلبی یا سکته مغزی شده اید، برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت، هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر 888-989-2247 888-989-2247.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 کوینتور بولوار. ران بره با استخوان هر پوند 3.99، ماهیچه بره هر پوند 4.49، گوشت خورشتی هر پوند 3.49، گوشت چرخ کرده 7% چربی پوندی 2.99، ماهی تلاپیا پوندی 1.59، تیبک 50 عددی صدف 3.29، جعفری ایرانی یا ایتالیایی 10 بسته 1 دلار، گوجه فرنگی روما 4.99 سنت. سوپرمارکت سبزی 818-745-1313.
سمینار آموزشی و رایگان دکتر فریبرز وزیری با امکانات جدیدترین تکنولوژی برای اندازه‌گیری چربی بدن و تعلیم تغذیه درست برای کاهش وزن، همین شنبه 16 فوریه 1:30 بعد از ظهر در یوگا ورک استودیو تارزانا. 818-704-11-88. به شرکت کنندگان نمونه ای از غذاهای رژیمی به رایگان تقدیم می شود. برای رزرو جای خود با تلفن 818-704-11-88 تماس حاصل فرمایید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. ببینید عزیز، من نمیدونم، ببین دو سه تا موضوع است که با هم گره خورد. اولا شما برید به من شرایطی رو بیان میکنید که در کانادا یک کمی با مشکل یا سختی در این زندگی میکنید، بعد شما در ایران خانه دارید، همسرتون استاد دانشگاه است، به هر حال باید درآمدی داشته باشه، شما با توافق هم اونگونه که ایشون هم با شما آمدن آمدید، بنابراین به یک باره این که برای گذران زندگی اگر هست و کاری میکنید که دوست ندارید یا نمیخواید یا اضافه هست با توجه به شرایط بیماریتون، خب برای من جایی سوال داره. دوم این که ایشون اگر اونگونه که شما توصیف فرمودید از نظر من مشکلات روانی دارن و احتیاج به دارو درمانی دارن، مادام که دارو بخورن این مقدار در کنترل خواهند بود، اگر نه نه. حالا اگر ایشون حاضر هستن که داروهایی که میگرفتن و اگر مفید بوده ادامه بدن، یا اینجا داروی تازه‌ای بگیرن، یا قبل از اومدنشون به دکتر مراجعه کنن داروی لازم رو بگیرن، خب تا حدودی اداره خودشون رو بیشتر و بهتر خواندش. سوم اگر ایشون هیچ کلوم از اینا رو نپذیرفتن و نپسندیدن و آمدن، اگر با شما رفتار خوبی داشتن که داشتن، اگر رفتار خوبی نداشتن، حالا با توجه به اون رفتار نامناسبه که شما میتونید احتمالاً تصمیم بگیرید که چه هست و نمیدونم. و بعدش هم اگر واقعا دختر شما احساس میکنه که جدال میان شما دو نفر نه دلیل دیگه نه بهانه دیگه، واقعا این موضوع در حد و سطحی است که ایشون نمیتونه اونجا زندگی کنه و امکان جدا زندگی کردنشو داره، خب میتونه این کارو بکنه. ولی من مطمئن هستم که اینکه پدر مادر با هم اختلاف دارن که هر دو با توجه به شرایط سنی و مطالبی که گفتید میتونن یه مواظبت و مراقبت بکنن، خونه دیگه تبدیل به یه جایی نمیشه که آدم توش نتونه زندگی کنه مگر اینکه نخواد اونجا زندگی کنه. ولی اینکه بالاخره این به کجا می انجامه من نمیدونم، برای اینکه من در حدی که شما توضیح میدید با یه ازدواج خیلی سطحی و کم ارتباط با دو تا آدم یا حداقل در خصوص ایشون با یه مقدار گرفتاری و اختلالات روانی، با شمایی که معلومه یه مقدار زیادی به هر حال نقش خاصی رو داشتی، در اونم یه وابستگی به بین شما و دخترتون هست، در یه به هر حال کشور متفاوت یا غریب، همه اینا خب همونطور که خودتون اشاره کردید و بیماری که بهش اشاره کردید کار رو سخت‌تر و سخت‌تر میکنه. ولی فرمولی برای این کارا نیست. برخی از اینا وقتی که اتفاق میفته باید بهش واکنششون رو درست مثل که مهمونا میان حالا بهشون چای میدید یا حالا همه تون اومدن یا بیشترشون شام بهشون میدید، یعنی یه مقدار با توجه به اینکه چه اتفاقی میفته باید پاسخ مناسب و داد تا اینکه از قبل تصمیم گرفت. ولی شاید توصیه شما به ایشون که قبل از اینکه بیای دکتر برو و اگر فکر میکنی احتیاج به کمک هست بگیر، ولی اگر این حرفا رو نمیتونید بزنید یا نمیخواید بزنید یا اگر بزنید فرقی نمیکنه و فایده ای نداره، خب ایشون میان ببینید حالا که آمده چه میکنه، چون آدم ها به هر حال میتونن کمی هم مختلف و متفاوت عمل کنن یا واقعا تصمیم بگیرن خیلی جدی راه و روششون رو عوض کنن. ولی من نمیدونم پرسشی که واقعا شما دارید، خودتون اشاره کردید که خیلی دایرهی برای مانور ندارید، اونو من با تون موافق هستم، ولی واقعا حالا مانور به کنار چگونه میخواید با کدوم مسئله و موضوع فکر میکنید روبرو میشید، گرچه باید صبر کنید و بعدش در مقابل اون مسئله و مشکل خب راه حل های یا راه های احتمالی وجود داره، میشه به اونا اشاره کرد. چون به صورتی که شما مطرحش میکنید خب فقط یه مقدار اطلاعات هست، میدونید به چیز خاصی به عنوان نه سوال که مشخص باشه نه مشکل یا مسئله که هست، برای که فرض بفرمایید رفتن دخترتون حالا درست از سر قهر نه از سر تصمیم مبتنی بر ارتباط خوب، بعض وقت درست بعض وقت غلط، دومی که امکانات شما مهم هست و این که او جدا باشه و شما جدا باشید اصلا با توجه به مسائل و مشکلاتی که شما بهش اشاره کرد اصلا چه معنایی داره. بله بله اگر این پدر یه ماه دیگه برگشت باز شما چه دلیل داری که ایشون تو این یک ماه بروند و یه جای دیگه بگیرن؟ من نمیدونم، اینا هر کدومش اطلاعات میخواد، شدت و ضعف تصمیم رو یا دلایل رو میخواد، من هیچ کدوم از اونا رو ندارم. بنابراین به جایی که باز حالا گرچه اون لازم بود پراکندگی، ولی اگر مشخصا به من بفرمایید که سوالتون چیه یا نگرانی و ناراحتیتون چیه، خوشحال میشم حداقل به اون برسیم.
این مشکل من و شوهرم، شوهر من خب بچه خود من البته جز فرمول شما، من بچه نهم از بچه کوچیکه خانواده پرجمعیت هم، شوهرم بچه اولی که در بچگی شوهرش به اصطلاح باباش از دست داده، همین باعث شده خیلی آسیب ببینه. بعد هم خب چیزی که بوده سمج بوده، همون هر که خودتون میزنی فقط مغزش روش کرده، مهارت های دیگه ای نداره، آسیبایی که دیده من بهش حق میدم، من با خاطر همش حالا شاید تو خودم ازدواج من هم یه ازدواج سنتی بود که خب من بهترین انتخابم بود مثلا. حالا بعد از اون دیگه تو زبان من میدونستم مشکل داره، طراحی هم رفتم تو خودم میرفتم، خودم دارو میگرفتم، مشاوره میگرفتم، گفتم حالا خودم چیز بکنم باش. حالا با این شرایط که الان میاد من نمیدونم چی راضیش بکنم، خانهش بکنم، که این اصلا فکر نمی کنه که مشکل داره، میدونی مشکل اینه، فکر می کنه خودش درسته و همه این چیزایی که فکر می کنه واقعیته. هیچ جوری هم من نمیتونم به ثابت کنم، خانواده من باشه مشکل دارم، من اینجا اومدم این جای دنیا، من فوقش هفته یک بار مثلا حالا با اسکار با یه خواهرم به وقتی تلفن بزنم خبری بگیرم در همین حده. یعنی ما بعد این همه سال من هنوز نتونستم این آقا را قانع کنم که من هیچ وابستگی ندارم، من میتونم قید بزنم، اونها خانواده من بعد برای من.
نه ببینید، من متوجه هستم، ولی ببینید این بیشتر به درد دل من شما میونه یه روز تعطیل که همینجوری با هم حرف بزنیم.
نه ببینید، خب من نمیدونم با ایشون
نه آخه کاریشون ایشون هنوز نه. ببینید خیلی مسئله روشن، یا شما بر اساس حالت قبلی یه تصمیم میخواید بگیرید، بگیرید. یه زمانی هست که شما میگید حرفایی زده شده یا قول و قرارایی گذاشته شده، بیایم خب بذارید بیاد ببینیم چه میکنه. یه زمانی هست که من دارم خدمتتون عرض کنم اگر فکر میکنید میتونید بزنید این حرفو و میخواید بهش بگید اونجا بره دکتر. اگه فکر میکنید که ایشون فکر نمیکنه و ایرادی داره، با وجودی که قبلا رفته دکتر رو دوا گرفته و به هر حال بهتر شده، هنوز سر اون عقیده عجیب و غریبش به دلیل آسیباش هست که من ایب و ایراد ندارم، احتمال زیاد شما با همون کسی روبرو میشید که دفعه قبل در کانادا باش روبرو شدید. خب حالا شمایید که به اینجا میرسید که چی کار میخواید بکنید. اینجا موضوعی بسیاری مطرحه، از همون ماجرای خونه‌ای که کم اهمیته ولی بسیار بسیار با اهمیتی گرفته با توجه به شرایط و نیاز اقتصادی که هم شما هم دخترتون برای ادامه تحصیلش داره و هم به هر حال برای زندگیش، تا موضوعای دیگه. یعنی این یه چیزی است که به هر حال همونطور که باز خودتون به درستی اشاره کردید انتخاب میانه بد و بدتر است. ولی من هنوز گفتم اون جزئیاتی که من به این نتیجه رسیدم که این 80% بده اون 20% بده و در نتیجه بریم سراغ اون که 20% بده رو ندیدم. من شرایط مثبت رو ندیدم. اینکه شما چی کار میتونید بکنید با توجه به توضیحاتی که خودتون میدید، از بیماری گرفته و به قول خودتون چهار تا نون و بقیه چیزا، خب همه دست و بال همه بسته میشه. و بعدم شما که بچه آخر یه خونه هستید، یه مسئله دارید که به هر حال هم یاد گرفتید این پراکندگی کار رو، و در این حال هر وقت لازمه کاملا پا پیش بذارید، مسئولیت قبول کنید، بعد برید بازنشسته بشید، بشینید، چون اینو تو بچه‌ها دیده میشه. و دومیش این که یاد گرفتید چگونه سروایو کنید، زنده بمونید. شما به نظر من هیچ وقت تو زندگیتون زندگی نکردید، شما زنده بودید. It was just you were alive not living. و این اون مسئله مهمی است که الانم باز درگیرش هستید. یعنی باز اگه بخواید زنده باشید، خب بهترین کار این است که کجدار و مریض کج نگرش دارید ولی نریزیدش، در ادامه بدید. اما اگر تصمیم به زندگی دارید، اولا باید مطمئن باشید این رابطه رو مثلا باید تموم کنید، بعدم آماده باشید برای نوع دیگری از زندگی. حالا ماجرای ازدواج و بچه و اینا از شما گذشته و منتفی است، ولی آیا اصلا همچین زمینه‌ای، ظرفیتی؟
نه اصلا ندارم، نه اصلا ندارم.
پس بنابراین اون کاری که اتفاقا تو گله‌هاتون بود و به نظر من جایی نداشت، من همیشه مسئله دارم. آدم‌ها وقتی با هم دعوا می‌کنن چه بهتر که قهر کنن، حداقل که دعوا نمی‌کنن. چه اصراری دارید که ایشون رو بکشید اینجا بذارید بره اونجا فقط اگر بتونه؟ ایشون آخه درس میده و میاد برای چی میاد؟ حالا ممکنه این سوال منو جواب بده، ایشون به چه مناسبت پامش راه میفته میاد برای چی؟
همون حالت که همیشه از همه چی گله داره، الان محیط کارش رو نمیتونه تعامل میکنه، کلی توی محیط کارش مشکل داره، جامعه رو نمیتونه، رانندگی تو خیابون براش سخت، نفس کشیدن تو اون مملکت به قول خودش سخته، الان میخواد بیاد اینجا. اما خب من باش بهش میگم خب تجربه استرالیا رو ما داشتیم اونجا، همین مقام میزد که استرالیا اینجوری برای همین ما برگشتیم ایران اونجوری، حالا میاد اینجا مطمئنم اینجا یه آدم ناراضیه، هیچ وقتی چی راضیش نمی کنه. مثلا من به قولی اگه اطراف بود میدید که من اگه اونجا کار نمی کردم ایشون نمیتونست پیش بگیره، دکتر شد رفت سر کار. خب بعد ایشون گفت که حتی آده نشد اون پزش معمولا اون رسمه که یه قصد شناسی بکنم. بعد من توقعی که نداشتم بهش گفتم که چرا یه تقریز نامه چیز نکرد، گفت تو اینجا کار کردی پول در آوردی، اما اگه من نمیوردم به اینجا که نمیتونستی کار بکنی.
خب نه حالا وارد باز درس کردم، نرید تو اینجا. ببینید عزیز شما با یه آدم خشمگین طلبکار ناراضی روبرو هستید که گرفتاری های روانی داره، و بعد انتخاب شما بین تازه معلوم نیست آزاد باشید و بتونید تصمیم بگیرید. حالا بذارید من ازتون یه سوال بکنم، الان اگر این حرفایی که من و شما به هم زدیم رو دخترتونم میدونست و شنیده بود، ایشون پیشنهادش به شما چه بود که مادر چه کن؟
ایشون
چه بکن؟
این مدت که نبود گفت من تعجب میکنم تو چجوری میتونی با این زندگی بکنی.
نه نه بیا باز من نه نه بگید به شما میگفت چون موقع به شما میگه جدا بشو.
میدونه که من نمیتونم. من گفتم میتونیم باش زندگی بکنه ولی توقع نداشته باشه من باشم با زندگی با اینکه دوستش داره اما میخوادم کمکش بکنم. میگی که نه اگه بیاد اینجا زندگی منم بسیار اعتماد به نفس آدم میاره پایین همه این کار رو میکنه. میگه من اینکه من باشم مجبورم ازش دور باشم ولی تو اگه میتونیم باش زندگی بکنیم.
حالا پس بنابراین تکلیف روشن شد. ایشون میاد اگر تغییری کرده و بهتر شده که هیچ، اگر نشده دخترتون اون زمانی که بهش فشار اومد اگر اجازه امکانات و اینا رو هم داره میتونه بره جدا زندگی کنه، شما هم اینجا میمونید، ایشون هم حالا یا میمونن یا میرن یا میرند و میآیند یا هرچی از این قبیل. دیگه به نظر نمیرسه که شما با توجه به وضعیتی که هم اکنون دارید این انتخابا فاصله هاشم به نظر من ای بسا 49-51 یا 45-55 و بنابراین هیچ تصمیمی نمیشه گرفت چون جز نگه داشتن وضع موجود. یعنی به همین به نظر من اگر شما بسنده کنید شاید از همه طرف راحت‌تر و آسوده‌تر باشید. ببینید مواردی از این قبیل کار مشکل میشه چون 7-8 تا موضوع در هم گره میخوره و غالب اوقات هم ما قرار نیست یه سنگری رو در این شرایطی که واقعا مثل جنگ ترک کنیم بدون اینکه سنگر دیگه‌ای رو مطمئن باشیم داریم. و به نظر من این گرفت. حالا یه سوال من این است که شما فرض کنید جدا بشید با توجه به آنچه که میدونید، جزئیات چه نمیخوام، از نظر مالی در چه وضعیتی قرار میگیرید؟ از نظر آنچه که دارید، حالا حتی هم خانه‌ای که در ایران هست یا هر چیزی از این قبیل، یا اینکه ایشون به دلایل آنچه که انجام داده و قوانین اونجا شما دستتون به جای بند نیست؟
نه دستم به جایی که
بند
نیست میتونه و میتونه حتی وقتی ما دوست برگشتیم حتی من رفتم خودم خونه گرفتم دوست مایی.
نه وارد جزئیات نشید. پس هیچ
زندگی کرد ولی این حالت خطرناکی هم داشت. یعنی اومده بود با یه روز که منا مثلا تهدید میکرد که آتیش میزنم فلان میکنم، حالت های اینجوری هم داری که گاهی وقتا منو میترسونه. یعنی وقتی که چیز باشه خطرناک هم میشه. یعنی من واقعا یه ترس اینجوری هم ازش دارم. حالا میاد اینجا مثلا بخواد من به آخرت ردش بکنم ریجکت بکنم، این توقع هم دارم که مثلا اون روش هم ببینم.
حالا یه سوال ازتون دارم، چقدر ایشون جزء برنامه‌اش به صورت واقعی این است که مثلا اگر میخواد بیاد اونجا زندگی کنه اون چیزی که در ایران داره رو بفروشه بیاره به کانادا؟
آدم بسیار نگرانیه، فکر نمی کنم یا به دست بزنه.
پس شما چاره ای ندارید از این. حالا ایشون اگر بیاد از نظر گذران زندگی و وضعیت مالی شما یا خزینه‌های خود ایشون چه میشه؟
قرار شده که بیاد بره کار بکنه ولی من مطمئن نیستم که حالا تو این وضعیت که اینجا هست بتونه که شانس باشه که بتونه کاری بکنه و ایشون غیر درست دادن هم کار دیگه بلد نیست. یعنی حالا من هر کاری باشه دستم میام.
حالا ببینید، حالا باز نرید تو. شما خیلی توصیفی هستید، یعنی بیشتر تعجب نکنید شما هم حوصله‌تون رو ندارم برای که هی میرید تو آشا. حالا یه سوال من از شما این است که اومدیم ایشون نتونست کار پیدا کنه، زندگی از نظر مالی چگونه میگذره؟
همین وضعه که من برم سر کار ایشون هم
هیچ. یعنی ایشون در سن 53 سالگی هنوز هیچ پسندازی ذخیره‌ای برای اداره کردن خودش برای که 2 سال همسرش نداره؟ یا این پول اگر داره فقط خونه دارید شما، هیچ چی دیگه نداری؟
نه اصلا
اون خونه رو به شما
بدم. آره من مقداری اینجا پس انداز دارم که حتی الان رفتم گذاشتمش قبلا استفاده از اینکه بیاد خوابم خالی کردم میاد که لاغر اگه عصبانی شد دیگه پول در نیاره برداره.
نه به هر حال عزیز شرایط بدیست به نظر من متاسفانه احتمال بیشتر شما همون حرف آزاردهنده گذشته سوختن و ساختن دیگه. کار درستیه نه ولی فعلا به نظر چیزی حداقل در شرایطی که هم اکنون شما در ذهن دارید دیده نمیشه. حالا اگر ایشون آمد خوب شد که چه خوب، اگر مثلا خیلی بد شد خب اون موقع این شرایط در اون مسیر حرکت میکنه که جدایی انتخاب دیگر شماست. ولی فعلا به نظر من بگذارید ایشون بیاد ببینیم چه میکنن، دخترتون هم آزاد بگذارید که اگر واقعا خواست و میتونه جدا بشه که به نظر من خیلی فرقی نمیکنه تو زندگیش، ولی اگر فکر میکنه این مشکلی رو حل میکنه بگذارید این کارو بکنه. به هر حال خوشحال شدم.
دختر منم خب بخاطر همین شرایط ما احساس میکنم مهارت رو نداره. این یک سالی که حالا اینجا ما دو تا تقریبا با هم زندگی میکردیم، خب من همه حرف شما رو متقاعد تذکر میدادم و میشدم کنار. خودش میدونه الان اولویت بندیاش مثلا باید درس بخونه، دختره درس بخونه مثلا خاصا استعدادم داره اما مهارت های دیگه نداره. یعنی من نگرانی اینه که ایشون الان میگه برم تنها زندگی کنم ولی نمیتونه از پس امورات روزمرهش هم
بر بیاد
ذخت
دادن
خودش
با
افراد دیگه.
خب دیگه به هر حال من همینجاست که عرض کردم اگر میخواد و میتونه، ولی اگر نمیخواد نمیتونه یا ممکن نیست که خب به هر حال ماجرای اونم مثل متاسفانه شماست که یه جوری باید با این شرایط سخت و بد کنار بیاد. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، امیدوارم که ایشون برگرده هم حال بهتری داشته باشه هم حاضر باشه که کمک بگیره و زندگی بهتری داشت باشه. برای خوش آشان با تو سب تمنا میکنم.
من بیشتر خیلی ممنون.
خیلی تمنا میکنم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشه.
هیچ چیز گرانتر از آن نیست که موقعیت مناسب را از دست بدهید. مارکت در حال رشد است و تعداد املاک در بازار کم. با خانم سیما در simarealestateandmortgage.com تماس بگیرید. دفتر اورنج کانتی 714-608-1125.
سبزی، تراوت، تازگی در سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورا بولوارد شهر انسینو با بهترین قیمت ها. 818-745-1313 سوپرمارکت سبزی.
معرفی افراد کاردان و مورد اطمینان به دیگران کار خوبی است، اما عده‌ای نه تنها میگویند یک وکیل خوب به ما معرفی کن، بلکه میگویند فقط یک نام. گفتم حالا دو نام نمیشود؟ اما شد یک نامی که دو نام است: دادگستر دکتر ایراد دادگستر، دکتر آزاده دادگستر. وکلای کاردان و پر انرژی با کارنامه موفق در تصادفات و اختلافات کارمند و کارفرما. توصیه میکنم بدون دادگستر هرگز.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دلمار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
22 سال سابقه درخشان، تولید و پخش انواع و اقسام شیرینی‌های کاشر ایرانی و فرانسوی، شیرینی‌های خشک، تر و سنتی، کلاسیک، لوپالی، بیکری. قبول سفارش انواع کیک‌ها با عکس و یا طرح‌های مختلف روی آن طبق سلیقه شما. انواع کیک و شیرینی‌های ناندیری و بدون پریزروتیو، معمولی و یا لاکتوز فری. لوپالی بیکری، پخش کننده مستقیم انواع شیرینی‌ها به فروشگاه‌های هلت فود، یکی از باسابقه‌ترین مراکز تهیه شیرینی‌های مورد مصرف کیترینگ‌های کاشر ایرانی و آمریکایی. لوپالی بیکری، شادی‌های زندگی‌تان را با محصولات لوپالی بیکری شیرین‌تر کنید. لوپالی بیکری در 8670 خیابان پیکو، دو بلاک شرق رابرتسون، 310-659-4966، 659-4966. کلاسیک لوپالی بیکری.
KIRM 670 AM Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 و 10 مارچ در شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر شنبه و یک شنبه خواهم داشت، با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. اگر مایلید کارت ورودی رو از قبل دریافت کنید، لطفاً با وبسایت من holakui.com و یا تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. ولی از اونجا که تعداد کابین ها محدوده، اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید با تلفن 1-800-819-91 و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم در اروپا از 22 جون از ونیس در ایتالیا. اطلاعات بیشتر رو میتونید از کامرشال تراول 1-800-819-91 دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید.
با سپاس از برنامه خوبتون. من یک سوال راجع به یک برنامه بی بی سی به خاطر داشته باشید، سال گذشته یک دعوتی کرد از موافقین از سراسر دنیا که بیان و بین ما بین 100 نفر از بزرگان ایران زمین 6 نفر رو انتخاب بکنن. تا اونجا که من یادم میاد به ترتیب خدمت این اشخاص زرتشت بود و بعدش کوروش، فردوسی، ابن سینا، حافظ و مصدق. سوال من از شما اینه که اگر شما بودید این 6 نفر رو کیا رو انتخاب میکردید؟
من واقعا به نظرم مشکل است، یعنی پرسش رو نه از ناحیه شما، از ناحیه اونا یک کمی گنگ و مبهم و خصوصی و شخصی و سلیقه‌ای و ذائقه‌ای می‌بینم. برای اینکه ماجرای بزرگان من نمی‌دونم، یک کمی اگر تقسیم بشه ذره معنا داره، ولی اگر به من بگن کی به ذهن تو میاد ممکن آدم‌های مختلفی بیان، ولی درست مانند تفاوتی که شما ممکنه بین حالا اشیا قائل باشید اینجا هم هستید، ترکیبی هم که اشاره میکنید، خب هر کدوم از اینا به هر حال به نوعی جایی برای گفتگو دارن. ولی اشکال کار من این است که اگر از کسانی که اینا رو انتخاب کردن میپرسیدن که یه مقدار توضیحی بدن، نمیخوام حرف منفی و بدی زده باشم، ای بس و 80-90% این آدم ها پتا بیشتر از 2 دقیقه راجبه هیچ کنم از من میتونن صحبت کنن. بنابراین یه مقدار شنیده است که در چارچوب فرض کنید یه گفتگوی احتمالا اجتماعی تبلیغاتی مطرح بوده و منم اصلا در جبت شنیده بودم دورا دور، چون من خیلی علاقه به این وسایل ارتباطی که در از طریق کشورها اداره میشن، چه بی بی سی چه وایس آف امریکا، رو ندارم و اتفاقا تعجب میکنم که بگن ما بی طرفی، مثلا مثلا مات و مبهوت میمونه، اینا چه میگن، اصلا معنا نداره مفهوم بی طرفیشون. حالا در این زمینم نمیدونم اصلا، ببینید من چون یه کمی کارم متدولوژیه و به مقدار روشهای مطالعه و تحقیق و اینو دانشگاه تهران اون زمانی که بودم درس میدادم، حتی با آمار در علوم اجتماعی مرتبطه، من نمیدونم این متد و روش چه بوده، اگر از چه گروهی چگونه انتخاب شدن، پرسش دقیقاً چه بوده و مسئله لغت، چون شما اشاره فرمودید بزرگان، من نمیدونم این بزرگان برخی از وقت میتونه فقط به خاطر شهرتشون باشه که بزرگه، یه زمانی هست به دلیل خدماتشونه، یه زمانی هست که در مرحله خاصی از تاریخ ایران نقشی فوق‌العاده ایفا کردن. مثلا فرض کنید وسط این گروهی که شما اشاره کردید فردوسی به نظر من یه جایگاه خاصی داره، یعنی اگر فردوسی یا کسانی مانند او که احتمالش کمه نمی بودند، ما چیزی به اسم زبان احتمالاً فارسی و یک فرهنگ ایرانی نمی داشتیم. و این حرفی نیست که من بزنم. وقتی حسن این هیکل درباره مصر میگه که اگر ما یه فردوسی در مصر می داشتیم، ما قبطیان عرب نمی شدیم و زبان خودمون و فرهنگ خودمون رو حفظ می کردیم. حالا اصلا قصد من این نیست که کدام خوب است یا بد. بحث این است که شما یه تأثیر فوق‌العاده و حیرت انگیزی رو از جانب فردوسی در فرهنگ و تمدن ایران و اصلا در زبان و بعدن تداوم یک ملتی و فرهنگی و زبانی به عنوان ایران به مقدار زیادی مدیون او هستید، در حالی که من چون ارادت بسیار به حافظ دارم، او در یه چارچوب شعر و غزل یه جایگاه احتمالاً اول رو نه در ایران بلکه در ادبیات ممکنه جهان داشته باشه و حالا تأثیری که او در عالم هنر و ادب داره رو متوجه هستم، ولی امیدوارم کسی ازش سوء تفاهم و سوء تعبیر نکنه، ولی نبودن حافظ فقط یک زینت و زیور بسیار جالب حیرت انگیز، یک تابلوی رو که او در اشعار خودش به گونه‌ای توصیف میکنه که برخی از اوقات از هر عکس یا نقاشی گویاتر هست رو نمی‌داشتیم. ولی ماجرای فرهنگ و تمدن و مردم و ملیت و هویت و اینا موضوع دیگری است. اینه که من متوجه نیستم و بعدم جان بفرمایید چون میخواد راجع اونا توضیح بدید خوشحال میشم بشنوم. بفرمایید.
بله نه من فقط خواستم این سوالشون رو به انگلیسی مطرح کنم که شاید صحبت از بزرگان هم most influential بود، یا سوالشون هم اینه به این صورت مطرح شد که who are the most influential figures in the history of Persian civilization. سوال دقیقشون این بود. حالا نمیدونم جواب دقیقی دارید شما برای
نه من آخه ببینید نه ببینید مثلا فرض بفرمایید که ماجرای اگر تأثیر رو شما دارید بیان میکنید، خب این تأثیرها در عرصه‌های مختلف فرهنگ و جامعه ایران بوده و من نمیدونم
برای تاریخ تمدن ایران تأثیرشون در تاریخ تمدن ایران فکر کنم.
ببینید ماجرای تمدن ایران بر اساس اون چی که من عرض کردم گرفتاری من تمدن، ما این تمدن رو در گذشته داشتیم. این تمدن چیزی به اسم سیویلیزیشن ایران وجود نداشته. از سیویلیزیشن ایران مثل 22 تا تمدن دیگه همه در مسیر خاموشی هست و بنابراین اینا اگر نقشی در فرهنگ و جامعه داشتن، یعنی در culture and society not in civilization، اونجا ماجرا خیلی متفاوته. کوروش رو و یا زرتشت رو شما اونجا میتونید ببینید، ولی اینا مال دورانی هستن که در مسیر تمدن و فرهنگ و تمدنن، ولی از زبان فردوسی به بعد یا ابن سینا یا حافظ یا مصدق کشار کهید بحث تأثیر نیست. برای نقش نمیدونم این نقش مثلا فرض کنید وسط اینا شما یه تأثیر کوروش رو دارید در چارچوب اداره جامعه و بعد مصدق رو، نمیدونم این نقش رو در جهت تأثیرش چگونه میبینید، بزرگی آدم رو میبینید و یا جایی که بوده میتونسته به بزرگی رفتار کنه یا به خاطر او بزرگی به وجود آمده. من اصلا مخالفتی ندارم با این قضاوت ها، یعنی اگر یک کسی به من بگه این 6 نفر آدم های برجسته فرهنگ ایران هستن، من باش گرفتاری ندارم. حتی اگر فرض کنید ابن سینا احتمالاً درست مانند فارابی یا محمد زکریای رازی یا کسانی از این قبیل، ابو ریحان بیرونی، اینا به هر حال نفوس برجسته‌ای در دنیای علم در اون زمانی هستند که آگاهی‌های داشتن. حتی به یک اعتبار خیام رو میتونید در این مسیر در چارچوب علمی و فلسفی خودش بیاری، ولی اگر یک کسی به من این حرفو بزنه درست مانند انتخابی است که شما بفرمایید این گل رو به اون گل و یا این غذا رو به اون غذا ترجیح میدید و یا این رنگ رو به اون رنگ، من کاملا فقط میتونم از نظرتون با خبر باشم. حالا پرسشی که شما اگر از من دارید نمیدونم چه هست.
نه من به اون پرسش هم میرسم، ولی شما گفتید که ایران تمدنی نداشته جز یکی از 22 تا تمدن.
نه نه تمدن بوده نه، ببینید تمدن یه دوره‌ای داره عزیز. شما وقتی با تمدن سومر یا آکاد یا مصر یا ایران یا روم روبرو میشید، آغاز و پایان داره. سیویلیزیشن در حقیقت روزی که یک کالچری که عمیق و سنگینه، فرهنگی میتونه از جنبه تجسم و تجسد پیدا کنه، جنبه خارجی پیدا کنه، میشه تمدن. یعنی ما میتونیم یه مجموعی از باورها و اعتقادات و راه و روشها رو داشته باشیم، اسم این فرهنگه. کالچر مفهومش همه ساخته و پرداخته است. روزی که این فرهنگ جنبه خارجی پیدا میکنه، مجسم میشه، یعنی فرض کنید مفهوم عدالتی که بحث فرهنگیه، شما میارید در چارچوب قوانین و سیستم قضایی و دادگاه و وکیل و زندان و پلیس و محاکمه و اینها مطرحش میکنید، حالا میشه جنبه تمدنیش. بر اساس تعریفی که به نظر من از همه دقیق‌تره، تو 10,000 صفحه در 12 جلد آرنولد توینبی میکنه، ما 22 تمدن در طول تاریخ داشتیم که 5 تا از اینها تمدن‌هایی بودن که به پایان خودشون رسیدن، 17 تا رسیدن و تو این 17 تا تمدن ایران هست. یعنی ما یه سیویلیزیشنی داشتیم و اتفاقا در برخی از زمین‌ها از جمله از نظر نظام حکومتی یعنی سیستم سیاسی، تمدن ایران از هر تمدن دیگری در جهان از نظر دوره و از نظر وسعت و از نظر توانایی‌های حکومتی بیشترین بوده، بنابراین حتی در زمینه سیاسی و بعداً حتی مایه‌های دیگری هم از نظر علمی پیدا می‌کنه. حالا اونا بحث و گفتگوهای دیگه است. بنابراین وقتی که من عرض کردم بحثم این بود که بذارید اینجوری به شما بگم، درست مثل بچه کوچیکی است که شما ازش پرسید کدومی که اعضای خانواده رو دوست داری. یعنی من هیچ عیب و ایرادی هم در این سوال نباید کرد، ولی حالا بچه جوابی رو میده، ولی خب یه جواب است، ولی این جواب عمقی نداره، تعریفی نداره، معنایی نداره و فعلا ترجیح یه آدمه. بنابراین منم هر دوستی که این نظریات رو دادن یا کسای دیگر رو معرفی کردن باش هیچ موضوع و مسئله ای ندارم. آدمای بزرگی هم هستن وسط شاید صدها آدم دیگه‌ای که من میشناسم و شاید هم اگر به من بگن این صدتای اول رو بنویس احتمالا نام این دوستان یا این افراد خواهد بود، ولی به عنوان نقش و تأثیر گذار من مسئله‌ای ندارم. ولی برخی از اوقات ما در فرهنگ و جامعهمون تأثیر اگر چه مثبت و منفی، یعنی مثبت و منفی هر دو باشه، و من میتونم اسامی آدمایی که تأثیر منفی هم داشتن در جامعه بگذارم و یا از نظر یه دی مثبت، بسته به این که شما چه نگاه برحال فلسفی اعتقادی و یا جهت و هدفی داری. و نمیدونم ده. که این حالا هر چی که مورد نظر شماست به دنبالش هستی، من دوست دارم وقت
من زیاد نظری راجع به یعنی کار به انتخاب اینها نداشتم. من نظر شما برام مهم بود، احترام دارم واسه تصفیتون و بیشتر میخواستم بدونم که اگه ما هم بخوایم نفر هفتم باشیم از نظر شما باید چیکار بکنیم؟
اگه بخوایم نفر هفتم باشیم البته من نمیدونم. ببینید ماجرای تاثیرگذاری در یه زمینه‌هایی به توانایی فرد مرتبطه، مثلا فرض کنید اون چه که راجع به حافظ هست یا راجع به ابن سینا و فردوسی، ولی وقتی که شما به زرتشت و کوروش و مصدق تو این لیستی که شما دارید میرسید، اونا در شرایط فرهنگی اصلا میتونستن هیچ باشن یا در محیط در زمان تاریخی خودشون. به بیان دیگه برخی از اوقات در یه شرایطی شما پشت فرمان یه جامعه‌ای میتونید بشینید و او رو به چپ و راست ببرید، ولی خیلی از اوقات با وجودی که ایبس و استعداد و قابلیت و توانایی شما ده برابر دیگری است که چنین کاری کرده یا خواهد کرد، شما در دوره‌ای نیستید که همچین محل و نقشی داشته باشید. به همین جد است که برخی از اوقات در سر بزنگاه‌های تاریخ افرادی پیدا شدن که نقشی سازنده و یا ویرانگر و یا در این میانه داشتن، و بنابراین روزی که شما بخواید نفر هفتم باشید دو تا راه رو دارید. اگر در جهت اونچه که مربوط به جنبه فردی تونه بخواید حرکت کنید، شما باید در زمینه‌ای که استعداد و قابلیت و لیاقت دارید و بعداً دست شما رو کاملا باز میکنه که نمونه برجستش دنیای علمه، برای که اونجا فقط با یه حد اقلی از هوش توان رسیدن به اوج رو داریم. ولی اگر هنر باشه یه مقدار درنگ داره، ولی اگر شما بخواید نقشی در جهت مثلا فرض کنید اجتماعی یا سیاسی یا فرهنگی ایفا کنید، اونجایی که میرسید باید محیط به شما اصلا همچی فرصت و اجازه ای رو بده و اصلا به دنبال همچی چیزی بگرده. چون ببینید برخی از اوقات مردم دارن زندگی خودشون رو میکنن و بنابراین شما حد اکثرش یه مدیر میخواید. یه زمانی هست که جامعه در یه شرایط خاصی قرار میگیره و شما احتیاج به رهبری دارید، به ماجرای رهبری لیدرشپ با ماجرای منیجمنت، دو چیز کاملا متفاوتن. و به همین جاست که فرض کنید یه کسی مثل گاندی یا مندلا در همین دوران ما نقش رهبری رو دارن، نقش مدیریت ندارن، در حالی که کسانی بودن که تونستن مثلا به اوضاع اقتصادی یا سیاسی اجتماعی جامعه سر و سامانی بدن و اونا یه نقش دیگه ای رو ایفا کردن. اونو محیط و شرایط باید اجازه بده. به همین جاست که اگر از راه فردی میخواید برید، من و شما تنها دری که برای اون بازه دنیای علم است و بعدن شاید فلسفه. جهان و هنر احتیاج به یه مقدار استعداد داره که حداقل من ندارم. حالا اگر دلتون خواست با توجه به این صحبت‌ها مطلبی به خاطر اون اصلا لطف کردید تلفن کردید، چون من با آخر وقتم رسیدم، زنگ بزنید بفرمایید با هم صحبت کنیم، من نفر اول شما رو میارم که با هم گفتگو داشته باشیم. برای خوشا شما
خیلی
ممنون از محبت دستید. مرسی. شنگ و رجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در بکار بردن جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فراکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستولین و ریگیس در سه منطقه انسینو، گلندل و ارواین. دکتر رضا ترشیزی به مناسبت عید نوروز از همکنون تخفیف های ویژه‌ای را برای بوتاکس، فیلرها و رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارد. تلفن ها 818 789 9393 و 949 552 2650.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-275-55-55، رستوران جوان.
از اینکه اتومبیل نوع شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا، از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگردانند و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمن لا در مورد اتومبیل هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتما با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده